بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت دوستان و حاضران در جلسه. تشکر میکنم از دوستان انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و پژوهشکده مطالعات قرآنی پژوهشگاه خانم دکتر پارسا و همچنین خانم دکتر نیلساز که در واقع بانی این جلسه بودند. طبعا اسم جلسه رو گذاشتن نقد و بررسی در واقع کتاب نگرش هایی به اسلام در مطالعات ادیان. حالا نقد رو قاعدتا به معنای عام کلمه و به معنی ارزیابی و سنجش کار حتما مراد داشتند. وقتی حرف شکل‌گیری جلسه شد من به ذهنم اومد که از یک دوستی دعوت بکنیم که تخصصشون علاوه بر مطالعات اسلامی در مطالعات ادیان هم باشه، که آقای دکتر موساپور رو در خدمتشون هستیم. انشالله غلطای ما رو مخصوصا در زمینه های ادیانی خواهند گرفت. طبعا من باید از کتاب تعریف کنم و بگم خیلی کتاب خوبیه و در واقع ما خیلی کار خوبی کردیم که ترجمهش کردیم. من فکر میکردم راجع به صحبتی که حالا توی این نیم ساعت 40 دقیقه نهایتا توی این جلسه بخوام انجام بدم، حرفامو تو سه تا محور کلی سامان دادم. امیدوارم که برسم و تو این وقت مقرر جان کلام رو منتقل کنم. نکته اولی که میخوام روش دست بگذارم در واقع یه جورایی پاسخ به همون سوالی است که فرمودن و تعریف در واقع یک سوال رایج و نسبتاً کلیشه‌ای هم هست که حالا یک نفری که مرتکب یک کتابی شده اول ازش میپرسن که چرا تو این کارو کردی یا ترجمه رو چرا مثلا این کتاب رو انتخاب کردی. من اول یه توضیحی راجع به این مجموعه‌ای که دبیری و ویراستاری بنده در انشاءات حکمت شکل گرفت توضیح بدم خدمتتون. من جاهای مختلف هم نوشتم حالا توی مقدمه همین مجموعه ها، کتاب های مجموعه یا جاهای مختلف. ما 7 کتاب رو در واقع انتخاب کردیم، حالا نه اون اول به تدریج انتخاب شد، که محور همشون خب موضوعات مربوط به قرآن و حدیث بود. من خودم اصولا اعتقاد دارم که در این زمانه مقاله تبدیل شده به یک واحد علمی با این حوصله های امروزی و با این تجزیه شدن تخصص ها و رشته های مختلف، معمولا یک نظریه یا یک بیان در قالب مقاله است که خودش رو راحت تر جا میندازه و خودش رو معرفی میکنه. و مجموع مقالاتی هم تو سیر مطالعاتیم بود که همیشه دوست داشتم اینا به جامعه فارسی زبان معرفی بشه. حالا این 7 کتاب من نمیخوام فهرست بگم و معرفی بکنم، 3 تاش رو که خودم مستقیماً روشون کار کردم رو میخوام ازشون اسم ببرم و یک انگیزه‌ای رو روش تأکید بکنم، و اون این که اولین کتاب و 5 و 7 این کتاب‌های مجموعه تماماً با کلمه انگلیسی approaches در واقع شروع میشد و من عمد داشتم. کتاب اولمون Approaches to the Quran بود، کتاب 5 Approaches to the History of the Interpretation of the Quran بود، کتاب 7 هم Approaches to Islam in Religious Studies. عمدی که من داشتم در واقع این بود که تو مطالعاتم و توی تجربیاتم در دانشگاه و محافل علمی می‌دیدم که خیلی از دعواها و ردها و حتی ناسزاهایی که بعضی‌ها به هم دیگه میگن، حالا ممکنه ناسزاها به گوش اون ناسزا شونده نرسه چون ممکنه در خارج از مرزها وجود داشته باشه و زندگی بکنه، خیلی هاش به خاطر اینه که اون کسی که منتقده و ناسزا میگه در واقع به اون شخصی که کاری کرده با اپروچ و روش و رویکرد و رهیافت و نگرش اون شخص آشنا نیست. یعنی واقعا من معتقدم که خیلی موقع ما مبانی و روش پژوهشگر رو نمیدونیم، صرفا نتایجش رو میبینیم و بر میاشوبیم. من در واقع توی این مجموعه که دیگه تقدیرم چنین بود که دیگه 7 آخریش باشه در انتشارات حکمت، همه هم موقع من این بود که به این جامعه قرآن پژوه و حدیث پژوه و به طور کلی اسلام پژوه بفهمونم که ما اپروچ های مختلفی داریم در بررسی کورپوس های مختلف. وقتی شما یک مجموعه متون رو میخواید بررسی بکنید، وقتی یک گفتمان رو میخواید بررسی بکنید، باید اون نگره خودتون رو مشخص بکنید. به خاطر همینم این اپروچ ها رو ما حالا با یک ملاحظه فنی تجاری در واقع اسم اپروچ ها رو سه تا واژه مختلف ترجمه کردیم که این کتابا با هم خیلی اشتباه نشه. شما معمولا کتابو ناشر اولین کلمه رو میگن، مثلا میگن نگرش ها یا میگن رویکرد ها یا میگن رأی‌یافت و بقیه‌شو دیگه نمیگن. این سه کلمه در واقع کلمات کلیدی بود که من دنبالش بودم و حالا دوستان توی این مسیر هم به من گفتن که بعضی از این کتابا شاید مقالاتش مثلا قصص و سمین داره، شاید همشون در یک حد نیستن، که من هم میپذیرفتم. به خاطر اینکه خب حول یک محوری جمع شدن 10 نفر 12 نفر 15 نفر مقاله هایی نوشتن، حتما ما در یه سطح نیستن. مثلا توی بعضی از این مجموعه مقاله ها استاد مقاله داره، شاگردم مقاله داره، یا یه مسلمان مقاله داره، یک مسیحی یا یهودی هم مقاله داره، و اصلا نگاه به موضوع و رأی‌یافت به موضوع فرق میکنه. به خاطر همونم یای نکره هم در انتهای همه اینا گذاشتیم که نگی من که در واقع به اسلام فقط این نگرش ها وجود داره، نگرش هایی به اسلام، رهیافت هایی به قرآن، رویکرد هایی به تاریخ تفسیر قرآن، که در واقع نماد و نموداری باشه از آنچه که در عالم پژوهش حول اسلام و قرآن داره رخ میده. من امروز توی این چند دقیقه که خدمتون هستم در واقع دوست دارم یه بار کتاب با هم بخونیم. حالا من این رو میگم، شاید همین کسانی که حتی تو جلسه هم حضور دارن این کتاب رو کامل مطالعه نکرده باشن، واقعا با فضایی که حالا با مشکلات امروزی و با وقتها و در واقع دغدغه هایی که افراد دارن، من گفتم مثلا این جلسه که حالا به قول دوستان خودمونی هم هست، حالا به لحاظ تعداد و اینها، مثلا یه بار کتاب رو بخونیم. مثلا نوع خوندن با اون دغدغه هایی که من دارم و با اون نکاتی که میخوام روش تاکید بکنم، من جاهای مختلفی کتاب رو خط کشیدم و دوست داشتم برای شما گزین کنم و بگم که هر مقاله چه اهمیتی داره و تو هر مقاله چه نکاتی. اول خب به ترتیب کتاب هم نه، من به ترتیبی که در واقع خودم مطالبم رو سامان دادم سعی میکنم بخشهایی از کتاب رو با هم ببینیم. اگه من بخوام در واقع در یک کلمه بر اهدافی که نویسندگان این مقاله کتاب و پدید آورندگان این کتاب دنبالش بودن خدمتون بگم، این که در واقع روش هایی که در غرب حول اسلام و قرآن شکل گرفتن تا یه دوره بیشترشون پژوهش های متنی و پژوهش های به اصطلاح فیلولوژیک بودن. پدید آورندگان این کتاب دنبال این بودن که از مطالعات ادیان آنچه که آموختن بیارن و در اسلام تطبیق کنن به اصطلاح، یا اجرا بکنن یا پیاده سازی بکنن. و بر این اساس شما میبینید که کسایی که اسمشون رو اینجا میبینید، بعضیاشون خیلی افراد مشهوری هم در حوزه مطالعات اسلامی نیستن، برخیشون، و کسانی هم که بیشتر فعالیت ها و پژوهش های میان رشته ای دارن. سال 1980 یه عده آدم رو تو آریزونا جمع میکنن و سال 1980 این کتاب 85 این کتاب در واقع منتشر میشه. سال 80 خیلی سال مهمیه، یه سال بعد از انقلاب ایرانه، دو سالم بعد از تألیف کتاب شرق‌شناسی ادوارد سعیده، که اینها رو خود ادیتور کتاب بهش اشاره کرده و اینها باعث تحولات و تطورات و باعث یک تکانه هایی در مطالعات اسلام شناسی شده. 3 سال بعد از انتشار کتاب ونزبروه و کتاب مایکل کوک و پاتریشیا کرونه و کتاب جان برتنه، چون اون 3 تا کتاب سال 1977 که تاریخ تولد منم هست، خیلی سال مهمیه در واقع در مطالعات قرآنی، چون هم ونزبرو کتابش رو نوشته، هم جان برتون نوشته، هم کار مایکل کوک و در واقع پاتریشیا کرون توی اون تاریخ منتشر شده. به همین خاطر سال 80 وقتی کسانی میان از نحوه مطالعه اسلام بحث میکنن، خب به همه این موضوعات توجه دارن. میبینید مقاله ریپین رو مثلا یا فضل الرحمن رو که بر اساس اون صحبت میکنن. من نکته اولم رو بگذرم، گرچه من صفحاتی رو اینجا نوشتم که هر کدوم رو بخونم. حالا خودم هم از این گزیده هایی که کردم باید یک بار دیگه دوباره اینجا گزینش بکنم که تو وقتی بگنجم. این نکته اولم که در واقع میخوام عرض بکنم که تغییر و تحولات روش‌ها و رویکردها در مطالعه اسلام یکی از اهداف و انگیزه هایی بود که این کتاب رو متولد کرد در زبان اصلی و یکی از دغدغه ها و انگیزه های من و اون تیم مترجمان بود برای معرفیش به جامعه فارسی زبان. دومین نکته، میخوام اصلا اصولاً بر مسئله روش و اهمیت روش و رهیافت در مطالعه اسلام و در مطالعه هر چیز دیگه‌ای توجه بدم و میخوام از کتاب شاهد مثال بیارم. در تلیه این بحث میخوام عرض بکنم که یک مقاله این کتاب داره، مقاله سوم که آقای ارلواو نوشته که شاگرد فضل الرحمن بوده در دانشگاه شیکاگو و اومده یک نظریه‌ای رو که اول در دانش ریاضی و بعدها در زبانشناسی و بعدها در مطالعات ادیان به کار گرفته شده رو اومده وام گرفته و اومده توی یک موضوع اسلامی بررسی کرده. در واقع عنوان انگلیسی کتاب بود پاپیولار محمد که میخواد توش نشون بده که تلقی از پیامبر اسلام در ادوار گوناگون چگونه تغییر کرده و میخواد نشون بده که شخصیت پیامبر اسلام چون این نیست که صرفا یک زندگی نامه‌ای رو بریم بخونیم که ایشون رو بشناسیم و تأثیرگذاریش رو بشناسیم. زندگی نامه ایشون و شخصیت ایشون تبدیل به یک پارادایم شده. من بخشی از این مقاله رو میخونم، واقعا یکی از مقالاتیه که من خودم خیلی خیلی پسندیدم توی این مجموعه در حینی که رو کتاب کار میکردم. جملاتش رو دقت بکنید، میخوام نشون بدم که رهیافت به پیامبر و محمد هم در بین خود مسلمان ها متفاوت، از دوره‌ای به دوره دیگه چگونه تغییر میکنه. مقاله رو در واقع تو صفحات ابتداییش مؤلف اینجوری شروع میکنه: هر مطالعه‌ای در باب محمد در اسلام که فقط بر زندگی و اعمال پیامبر تمرکز کند و قصد عرضه نوعی برآورد نهایی داشته باشد از پیش محکوم به شکست است. علت این مسئله نه نارسایی روش ها بلکه این پیش فرض است که زندگی نامه تاریخی می تواند تصویری کامل از آنچه پیامبر بود و اینک به نظر می رسد هست ارائه دهد. یک نقطه شروع بهتر پذیرش این نکته است که محمد را نمی توان در یک جنبه واحد اجتماعی، سیاسی، روانشناختی یا دینی جای داد. به زبان تاریخ ادیان، چنان که در جملات زیر نمایان است که ارجاع می ده به جایی، محمد شخصیتی پارادایمی است. میاد از سیره ابن اسحاق که به قول خودش یک شبیه اودیسه هومر میمونه، حالا با تشبیهی که انجام میده، بخشی رو گزین میکنه که پیامبر اونجا یک دعوایی بین انصار و قریش رو، در واقع انصار و مهاجرین رو، به چه ترتیبی حل میکنه و اونجا تأثیر کاریزما و شخصیت پیامبر و اون، حالا اسمشو بذاریم دیپلماسی یا سیاست پیامبر رو در بین مسلمانان اون دوره آن گونه که در سیره ابن اسحاق بازتاب پیدا کرده میاد نشون میده. تو صفحه 96 کتاب در واقع بعد از اینکه اونو نقل میکنه میگه که این پیامبر خط تیر تصویر ایماج فارغ از هر موقعیت یا ارزش فردی معنا یافت و به نمادی تبدیل شد که امت میتوانست معانی و تعهدات والاتر خود را به آن اعطا کند. ابن اسحاق بازتاب دهنده حرکت گروهی از ادیبان مسلمان به سوی برجسته سازی پیامبر و خانواده او بود. زندگی پیامبر به یگان عرصه مقبولی تبدیل شد که می توانست آنها را از لحظه اکنون جدا کند و همزمان به نیاز آنان به نمادی از پیوستگی در کشاکش تغییراتی که گسترش سریع پدید آورده بود پاسخ دهد. در این مسیر آنان سیره را به روی صورتها و تفسیرهای جدید گشودند. این تصویری است که در واقع از پیامبر در سیره ابن اسحاق. بعد میره سراغ مدرنیستای مصر که اونها چه استفاده ای از پیامبر کردن و چگونه تو کتاباشون بازتاب دادن. یه نویسنده معروفی دارن، احتمال اسمش رو شنیده باشید، عباس محمود عقاد مصریا، کتاب معروفی داره به نام عبقریت محمد، یعنی نبوغ در واقع پیامبر. که اونجا نمونه هایی میاره که او پیامبر اسلام رو با هیتلر و ناپلئون مقایسه میکنه از حیث استراتژی های نظامی و نشون میده که پیامبر اسلام از اونها بالاتره، چون اونا جامعیت نداشتن، پیامبر اسلام جامعیت داشت و اثبات برتری نظامی پیامبر رو بر اونها نشون میده. نتیجه میگیره که رویاوری عقاد به این شخصیت ها بیتردید ناشی از احترام او برای جایگاه معنوی آنان در تاریخ نبوده، یعنی هیتلر و ناپلئون، بلکه هدف او این بوده که پیامبر در بالاترین مراتب توانایی نظامی قرار گیرد. تمسک به هیتلر و ناپلئون نیز از این جهت بوده است که این دو تن را هم اروپاییان و هم مصریان تاکتیک دانان برجسته‌ای می‌دانند. عقاد با اثبات برتری محمد بر اینان او را از سطح تاریخ عربی به تاریخ جهانی ارتقا می‌دهد. اسم این قسمت رو گذاشته محمد در نگاه مدرنیست‌ها و در واقع جهان شمول کردن پیامبر. این یه رهیافت دیگه و این نگاه دیگه و یه در واقع تصویر دیگه از پیامبر. تصویر سومی که می‌دهم برای نویسنده‌های معاصر که این آقای احمد طالب که از رهبران انقلابی الجزایر رو مثال میزنه که در واقع تو اونجا پیامبر رو اینگونه تصویر میکنن که در واقع نویسنده ما این اسمو میذاره کاتالیزور ایدئولوژی رادیکال و میاد قسمت‌هایی از زندگی پیامبر رو برجسته میکنه تو کتابش اون آقای انقلابی احمد طالب که در واقع پیامبر مقایسه میشه با برخی از انقلابیون و در برابر مثلا عیسی قرار میگیره که حوارینشو چگونه جمع کرد، اما پیامبر در بین صحابه با اونها زیست و مقایسه ای میکنه و پیامبر رو از پیامبران پیشین بالاتر میدونه و او رو در متن اجتماع در واقع معرفی میکنه. فارغ از اینکه حالا جزئیات این تصویر سازی چقدر درسته یا غلطه و این تشبیه ها، نتیجه این که میخواد بگیره اینه که پیامبر اسلام در مقام شخصیتی پارادایمی دیگر فقط بیانی الهیاتی نیست و آشکارا انگیزه ای حرکت بخش و از نظر دینی تأثیرگذار در جامعه اسلامی تلقی می شود. آن تصوری از پیامبر که او را به بنیانگذار امت یا محور تاریخی تفکر سنتی اسلامی محدود کند دیگر راضی کننده نیست، بلکه او را کاتالیزوری امروزین برای دستیابی به اهداف اجتماعی و دینی می دانند که برای دنیای اسلام در مواجهه با مسائلی چون تغییر و عدم قطعیت معنایی وجود دارد. این رو من عرض کردم که نشون بدم در واقع در خود مقالات این کتاب هم از رهیافت‌های متعدد و مختلف در میان مسلمانان حرف زده شده و از جمله خود همین ارلواو یک نظریه ای رو از زبانشناسی به نام نظریه تئوری آف مدل گرفته و اومده پیاده کرده روی تصور مسلمان‌ها از پیامبر اسلام. با این نکته می‌خواستم وارد این بشم در واقع در قسمت دوم حرفام که این مسئله روش چقدر می‌تونه اهمیت داشته باشه و ما اگر مبانی و روش رو در نظر بگیریم اون وقت می‌تونیم بیایم نتایج رو ارزیابی بکنیم. من خیلی می‌بینم تو این پایان‌نامه‌های به اصطلاح نقد، تو این مقاله‌های به اصطلاح انتقادی، نتیجه یه متفکر رو می‌گیرن و رد می‌کنن برای اینکه با نتایجی که اونا بلدن در تعارض، یعنی حرف غلطی میزنه چون ما یه چیز دیگه میگیم و نمیرن سراغ اون منشأ ها و مبادی. اصلا اون متفکر و اون نظریه پرداز ممکنه اصلا نگاهش به تاریخ کلن با شما فرق کنه. حالا اینجا من میخوام مثال هایی برای شما بزنم. ما سه تا مقاله خیلی روش شناسانه توی این کتاب داریم. یکی مقاله است که چارلز آدامز، به نظر من مقاله درخشان چارلز آدامز راجع به کوربنه، خیلی خیلی مقاله خوبیه. سال 78 سال مرگ کوربنه، 1978، یعنی خیلی داغ هم بوده موقعی که این کنفرانس تشکیل شده. آدامز در واقع جوی تو سالگرد کوربن مثلا یه مقاله نوشتن هرمنوتیک همی کوربن و یه مقاله داغ دیگه، مقاله که ریپین راجع به ونزبرو نوشته که ونزبرو تازه کتابش چاپ شده، توسط شارحینش داره ترویج میشه از جمله ریپین و جاهای دیگه کالدر. و سومی که مقاله نهایی باشه مقاله خود فضل‌الرحمنه که نقش محوری هم تو این کتاب داره. حالا چون مسلمان شناخته شده ای هم بوده و آدم آکادمیسیانی هم بوده، ویراستار این کتاب یه کار مهمی رو بهش سپرده، در واقع آخرین مقاله کتاب رو داده که او مرور بکنه و یه جوری اظهار نظر کنه راجع به انواع مقالاتی که توی این کتاب نوشته شده. شما کوربن و ونزبرو و فضل‌الرحمن رو کنار هم قرار بدید، با سه تا روش کاملا متفاوت روبرویید. قربان یه جورایی به قول خودش پدیدارشناسی روح میکنه، از فلسفه، از فرانسه و آلمان چیزهایی رو در واقع به آریت میگیره و خودش اصلا فیلسوفه قربان. از یه طرف هم شیفته امامیه، اثناعشریه، سهروردی میشناسه، با باطنگرایی شیعه خیلی خیلی سازگاره و خیلی شیفته است. اصلا اصولا تاریخ برایش یه معنای دیگه داره، خیلی خیلی فرق داره با اون تاریخ که مثلا فضل الرحمن دنبالشه بره سیره بخونه با اینا. و ونزبرو که اصلا تاریخ رو تاریخ نجات میدونه کلن، یعنی اصلا تاریخ برای فضل الرحمن آنچه رخ داده است نیست، آنچه مسلمانان تصور میکرده اند رخ داده است است.
برای
ونزبرو ارز کردم اشتباه بود، برای ونزبرو اینطوره تاریخ نجات. میخوام بگم همین نگاه به تاریخ که یه چیز خیلی ساده‌ای در اول بحث ممکنه به نظر بیاد، برید تو این سه تا مقاله ببینید چه نزاع‌هایی رو برانگیخته. من با صفحاتی از این مقالات رو نوشتم. از کربن یه سطرهایی رو میخونم از مقاله چارزدام درباره کربن. دومین جنبه اهمیت قربان برای مورخان دین دنبال کردن روشی است که او پدیدارشناسانه می‌خواند و در صدد است تا معنای معنوی اسلام جامع را روشن سازد. هرمنوتیک قربان مسائلی جدی را در مطالعه دین پیش روی ما می‌گذارد. روش او فقط در حوزه نسبتاً محدود جلوه تاریخی دین مهم نیست، بلکه به سبب مطالعه دین در مفهوم کلی‌تر نیز حائز اهمیت است. اگر روش او دنبال می‌شد، مطالعات اسلامی اگر نگوییم به کلی متحول میشد، دست کم تغییر جهت میافت. با پیروی از الگوی قربان دغدغه‌های تاریخی و زبانی نظاممند ما ضرورتاً کاهش می‌یابند تا نوعی مطالعه اسلام به میان آید که فهم فلسفی و ادراک معنوی شخصی را به عنوان دو مؤلفه جدایی ناپذیر در درک پدیدار اسلام در جنبه حقیقیش کنار هم می‌گذارد. فهم فلسفی و ادراک معنوی شخصی. اون پدیدارشناسی که قربان دنبالشه، هدف پدیدارشناس آن است تا در آثارش آنچه را به مؤمنان نشان داده شده است به همان عریانی و تمامیت نشان دهد، بیان که اصرار داشته باشد آن را با فهم خود از واقعیت سازگار کند یا آن را بر اساس امکان و صدق تاریخی داوری کند. بنابراین تنها راهنما، تنها منبع و تنها معیار برای مطالعه آگاهی شیعه خود آگاهی شیعی است، یعنی آنچه را در بر گرفته است و آنچه را نشان می‌دهد. از نگاه قربان تمام مطالعاتی که با پدیده دینی از طریق کاوش در شرایط سیاسی، اجتماعی یا روانشناسی برخورد می‌کنند فقط وجوه خارجی دین و نه واقعیت آن را لمس می‌کنند. چیزی که حالا خیلی از محققا میگن ما باید بریم جنبه‌های سیاسی، اجتماعی، روانشناختی دین رو بررسی بکنیم. در نتیجه آنچه ممنوع است در نگاه قربان تفسیر اندیشه‌ها و اندیشه‌وران فقط در ارتباط با دوره تاریخی‌شان و تبیین آنها در قالب علی و معلولی به عنوان محصول شرایط محیطی‌شان است. دلیل مخالفت شدید قربان با گرایش مدرن مطالعات تاریخی آن بود که او در این گرایش خطر پنهان فلسفه مادی‌گرایانه را می‌دید، یعنی همان نتایج برآمده از توجه به فلسفه تاریخ که با اندیشه هگل رو نپرفته بود. خب ما میخوایم قربان رو بشناسیم، ببینیم هگل چی میگه، هایدگر چی میگه و او چقدر با هگل دوسته، چقدر با هایدگر، وامدار کدوم یکی از ایناست تو فلسفه تاریخ. اینا رو من عرض میکنم مبانی. بعد قربان یه حرفی میزنه، ما میگیم آها این چه حرفیه. حالا بگذاریم از اونایی که میگن قربان جاسوس بود و چه بود و فلان که هست، ما توی دوره معاصر حالا حرفی از این قبیل هم داریم که حالا به نظر من اصلا اونا خارج از موضوعه. ما حرف محقق رو راجبش صحبت میکنیم، فارغ از اینکه شغلش چی بوده، اصلا قصاب بوده، مثلا هر چیزی بوده، کتاب نوشته تو فرانسه
با جاسوس
عرض میکنم که در واقع توی بحث علمی، حالا فارغ از این که قربان چه انگیزه هایی داشته، ما باید روشش رو بشناسیم، موانیش رو بشناسیم، بر اساس اون روش و موانی ببینیم که نتایجی که گرفته انسجام کافی رو داره یا نه، مگر اینکه ما خیلی باسواد بشیم بریم با مبانی قربان مقابله بکنیم و رد بکنیم، نگاهش رو به تاریخ اصولا رد بکنیم. حالا در مقاله ونزبرو صفحه 235 اگر ببینیم، نقطه عظیمت ونزبرو آن است که مجموعه تمام مستندات اسلامی در دوره‌های نخست را باید تاریخ نجات به شمار آورد. آنچه قرآن می‌کوشد بر آن گواهی دهد و آنچه تفسیر، سیره و مکتوبات کلامی می‌کوشند بیان کنند، این است که خداوند چگونه سلسله حوادث این جهانی را حول محور زمان محمد هدایت کرده است، نه اینکه اینها در تاریخ لزوماً رخ دادند. استدلال ونزبرو این است که ما نمی‌دانیم و شاید هیچگاه نتوانیم بدانیم. خیلی جمله مهمیه. ما نمی‌دانیم و شاید هیچگاه نتوانیم بدانیم که واقعاً چه روی داده است در دوره نزول قرآن، در دوره تفسیر، در دوره سیره نویسی. همه آنچه می‌توانیم بدانیم آن چیزی است که نسل‌های متأخر معتقد بودند اتفاق افتاده، که آن هم در تاریخ نجات ثبت شده است. خب پس چیکار کنیم؟ تحلیل ادبی کنیم. تحلیل ادبی چنین منابعی بر ما آشکار می‌کند که آن مردم با چه مؤلفه‌ها و عناصری گزارش‌های خود را تولید می‌کردند و دقیقاً نشان می‌دهد که آنان بر سر چه مطالبی استدلال می‌کردند. اما تحلیل ادبی از آن چه روی داده است به ما نخواهد گفت. گویا اینکه نمی‌توان امکان دلالت‌های ضمنی تاریخی چنین مطالعاتی را به کلی نادیده گرفت، که این هم یقیناً در ایده کار ونزبرو نیست. این در واقع مقاله‌ای است که ریتین در ترویج و جا انداختن دیدگاه ونزبرو در تحلیل ادبی نوشته، که آخر در واقع این مقاله یه نزاعی بین ریپین و فضل الرحمن در میگیره، که حالا این هم به جای خودش خواندنی است که من از این میگذرم. میرم سراغ روش فضل الرحمن در صفحه 297-8 کتاب. دلت که ونزبرو در واقع و ریپین تاریخ رو خیلی مستند محکمی و منابع مبتنی بر تاریخ مثل تفسیر و حدیث و سیره رو منابع محکمی برای فهم قرآن نمیدونن، یعنی اونو قائلن که مثلا اسباب نزول بعدها برای متناسب سازی قرآن با این جامعه ساخته شده. حالا فضل الرحمن در رد و نقد ریفین: بزرگترین پیامد دست کشیدن از تاریخ به شکلی بسیار ساده آن است که طرفداران روش ادبی، تحلیل ادبی، ظاهرا نمیتوانند قرآن را بفهمند. ونزبرو ما را وامی دارد تا برای توضیح برخی تفاوت‌ها در متن قرآن به جای مفهوم ادوار تاریخی مکی و مدنی، ایده او دایر بر سنت‌ها و زمینه‌های مختلف یهودی را بپذیریم. اینجا مجال پرداختن به جزئیات نیست. ونزبرو و ریپین که قرآن را از لنگرگاه‌های تاریخیش در زندگی پیامبر جدا می‌کنند، کار اساسیشان این است که لنگرگاه آن را در نقطه تاریخی دیگری بیاویزند، زیرا چنان که پیشتر در بالا آمد، نیاز به انتقال تاریخی را نمیتوان به سادگی با رد تاریخمندی منابع متقدم مرتفع کرد. ما باید بدانیم که قرآن به کجا و به چه افراد یا گروه‌هایی تعلق دارد. فضل الرحمن مسلمان، دغدغه وارد کردن قرآن در جامعه رو داره. یعنی با حرفی که ونزبرو و ریپین میزنن کلن احساس میکنه که قرآن اون کارکرد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخیش رو از دست میده. اما به نظر میرسد که کل ایده انکار تاریخ سنت بیمعطلی و در حرکتی ساده، انکار تاریخ سنتی بیمعطلی و در حرکتی ساده، یعنی خلاص کردن خود از هر گونه تعهد تاریخی. ریپین در مقالهش به ما میگوید: اما ما نمیدانیم و احتمالاً هرگز نخواهیم دانست که واقعاً چه اتفاقی روی داده است. همه آنچه ما میدانیم آن چیزی است که نسل‌های بعدی معتقد بودند که رخ داده است. در واقع اینو به عنوان تقطعه بحث ریپین میگه. قرارم این بود که ما این مبانی و روش‌ها و نقطه‌های عظیمت رو باید بشناسیم تا بفهمیم که هر کدوم از اینا واقعاً چی دارن میگن. اگه این کتاب سال 2010 نوشته میشد، 2015 نوشته میشد، 1980، حتما یه 7-8 تا آدم دیگه هم ما اینجا لازم داشتیم. مثلا فرض کنید خانم نویورت هم میشد موضوع یکی از این مقاله ها. مثلا یه نفری باید راجع به روش ایشون که حالا مطالعات ادبی به یه معنایی که اصلا به هیچ عنوان ونزبرو و ریپین رو بر نمیتابه، مثلا یکی باید اونطور مینوشت. که ما هر کدوم در واقع در ظروف خودشون باید ببینیم. من نکته سوممو دیگه سعی میکنم خیلی کوتاه بگم که از وقتم چندان عدول نکنم. ما از این کتاب یه چیز دیگرم یاد میگیریم و هدف منم بوده که بشناسونم اینو به خواننده‌ام و اینجا هم روش دوست دارم تاکید کنم، یه تقابل‌هایی در مطالعات اسلامی ما می‌بینیم که تو این کتاب بازتاب پیدا کردن که بعضیش هم ریشه در مطالعات ادیان و تاریخ ادیان داره. این بحث نگاه دینی در برابر نگاه علمی خیلی جالبه. تا حسین حتما اسمش رو شنیدی، توی همون مقاله ارنواو که راجبه تصویر پیامبر بود یه نکته جالبی راجبه تا حسین داره که تا حسین با اینکه خیلی آدم هوشمندیه، حالا مطالعات تاریخی خیلی کرده، ادیب بزرگیه و یه نبوغی هم اصولا توی این مطالعات و کتابهاش میدونیم که داره، ولی باز وقتی میاد سراغ زندگی نامه پیامبر و اون کتابش رو راجبه پیامبر مینویسه، این حالتش رو خیلی خوب تصویر میکنه، این تقابله رو نشون میده. که قبلش داره توضیح میده که طه حسین مثل آدم سنتی تو اون کتاب برخورد کرده، ما اصلا توقع نداریم طه حسین اونجوری راجع به پیامبر حرف بزنه. میگه اینجا مجال آن نیست که ماجرای غم انگیز انتشار فش شعر الجاهلی طه حسین را پی بگیریم، کافیست بگوییم که سرکوب های سیاسی و توطئه های شدید دینی عناصر محافظه‌کار دینی جامعه مصر بر ضد او وارد عمل شد. اگرچه این توضیح از نظر فکری متقاعد کننده نیست، اما این حقیقت، نکته‌ای که میخوام عرض بکنم اساسا اینجاست، این حقیقت بیانگر آن است که طه حسین به دلایل احساسی و دینی نمیتوانست از ابزارهای علمی که در اختیار داشت استفاده کند. برخی از این دلایل به ماهیت و نقش زندگی پیامبر در جامعه سنتی مربوط میشدند. این مسئله که او رهیافت علمی خود را در جاهای دیگر میتوانست به کار بگیرد اما در اینجا نه، مثلا تو شعر جاهلی تونسته بود به کار بگیره، حاکی از آن است که زندگی پیامبر تا چه اندازه به نمادی نیرومند تبدیل شده بود. سیره نبوی به قدری با راستکیشی محافظه‌کاران پیوند خورده بود که هویت اسلامی اجازه بررسی آزاد آن را با استفاده از روش‌های انتقادی مدرن نمی‌داد. که این مشکل رو ما همچنان دهه هاست داریم که در واقع این نگاه دینی با نگاه علمی تضاد پیدا می‌کنه و تو بعضی از شخصیت‌های مشهور هم اینجوری جلوه‌گر میشه. باز مقاله خانم والدمن رو دوست دارم اشاره بکنم که اول مقاله یه توضیح خیلی خوب و عالمانه‌ای میده. تاریخ ادیان را میتوان با دو نگرش الهیاتی یا انسانگرایانه آموزش داد، در واقع نگاه تئولوژیکال در برابر نگاه هیومانیستیک که فرزند عصر روشنگریه. به عبارت دقیق‌تر تاریخ ادیان را میتوان هم بر اساس تأثیر حقیقت مطلق متعالی در جهان و هم در چارچوب پاسخهای آدمیان به حضور ملموس آن حقیقت متعالی آموخت. مقاله خانم والدمن هم خیلی مقاله خوبیه، یکم مقاله دشوار و پیچیده و دیریابیه، اما خیلی آدم فاضلیه این خانم والدمن و زبان فارسی رو هم خیلی خوب میشناسه، مطالعات اسلامی رو هم در واقع تاریخ اسلام رو خیلی خوب کار کرده. یه نقل قولی هم این آخر میکنه در صفحه 170 که مقالهشو با اون تموم میکنه که من خیلی دوست داشتم این پاراگرافش رو. میگه برای نجات بشریت باید با وجود تفاوت در دین، تمدن، ملیت، طبقه اجتماعی و نژاد، همزیستی مسالمت با آمیز با یکدیگر رو بیاموزیم. در واقع آخر مقاله به اینجا میرسه که خب چیکارش کنیم؟ مسیحی میگه من خوبم، یهودی میگه من خوبم، مسلمان میگه من خوبم، دازه تو هر کدوم از اینا، تو مسلمانم سنیه میگه من درست میگم، شیعه توی مسیحیت هم همین آشا همین کاسه است، در یهودیت هم همین. یه نگاه هیومانیستی که جهانی در واقع سعی میکنه بکنه که از توین بی هم در واقع ظاهرا ایده گرفته و داره نقل میکنه. همزیستی مسالمت آمیز با یکدیگر رو بیاموزیم. برای اینکه همزیستی مسالمت آمیز موفقی داشته باشیم باید از گذشته یکدیگر آگاه باشیم، زیرا حیات انسانی مانند سایر اجزای جهان پدیداری آنگاه میتواند موضوع مشاهده و بررسی اذهان سایر انسانها قرار گیرد که خود را به عنوان پدیده ساری و جاری در زمان به ایشان عرضه کند. برای اینکه بخواهیم به هدف مشترک سیانت نفس اکنونمان جامعه عمل بپوشیم، بررسی ماهیت انسانی نهفته مشترکمان کافی نیست. کار یک روانشناس را باید باستانشناس، مورخ، انسانشناس و جامعه شناس تکمیل کند. ما باید اشکال گوناگون فرهنگی را که نماینده ماهیت مشترک انسانیمان در قالب دینها و تمدنها و ملیتهای گوناگون است و فرهنگ بشری در جریان تاریخ به این بخش‌ها تقسیم شده است بشناسیم و در صورت امکان بفهمیم. همه تاریخ بشر با نیازهای حال و آینده بشر مرتبط است. شناخت تاریخ بشر باید یکی از دارایی‌های مشترک انسان‌ها باشد. با باید برای میراث فرهنگی ارزش قائل شویم و به گونه ای آنها را دوست بداریم که گویی بخشی از گنجینه مشترک بشریت و گنجینه خودمان است. این هم می‌خواستم در واقع تو اون دوگانه الهیاتی و انسانی در واقع انسانگرایانه توجه بدم. یه دوگانه دیگری هست، دوگانه اینسایدر آوتسایدر، که یه بحث اساسی در این کتابه که با یه دقیقه و دو دقیقه شاید نشه توضیح داد. در واقع این مسئله مهم که آیا یک نفری خارج از یک دین حق داره، مجازه که راجع به یک دین دیگه تحقیق بکنه؟ یعنی مایی که به راحتی راجع به مسیحیت و یهودیت اظهار نظر میکنیم، آیا به مسیحیان و یهودیان چقدر اجازه میدیم که راجع به اسلام اظهار نظر کنن؟ یعنی آیا اینو روشمند بهش فکر کردیم که چه شرایطی نیازه؟ این کتاب از این بحثا زیاد داره، مخصوصا مقاله 12 که مقاله فضل الرحمنه، که اونجا یک شرایطی میذاره مثل عدم تعصب و مثل آگاهی و مثل حالا دلسوزی و اینها، حالا تعابیری که همدلی در واقع سمپاتی بودن، اینها رو در واقع شرایطی میگذاره که اجازه میده که این پژوهش انجام بشه. چون یه نقل قولی از ویلفرد کمپل اسمیت تو این کتاب هست، میگه که تا موقعی پژوهش یک نفر راجع به یک دین دیگه معتبره که توسط پیروان اون دین به رسمیت شناخته شده باشه، که حالا دعوایی میشه که پیروان آن دین کیان، اکثریت هن، خب اقلیت چیکار کنن؟ اونا هم که در واقع ادعای اون دین رو دارن. تعریف اقلیت و اکثریت چیه؟ اون سنت بزرگ یا سنت کوچیک به قول فضل الرحمن چیه؟ که اینها در واقع بحثایی است که دیگه من فکر میکنم از فرصتم خارج شدم. خود ریچارد مارتین هم مقاله‌ای در ابتدای کتاب نوشته به عنوان ادیتور مجموعه، به قول خودش مقاله مقدماتی نوشته، اسلام و مطالعات ادیان مقاله مقدماتی، که اونجا از تعارض الهیات و تاریخ ادیان حرف میزنه. یعنی یه چیزهایی که در تاریخ ادیان مسلمه و به عنوان فکت تاریخی بازگو میشه، ممکنه با بسیاری از دوگمه‌های ما در الهیات در تعارض باشه. خودش میگه ما این کتابو سعی کردیم مقالاتش رو کنار هم بگذاریم که بتونیم راه حلی برای این بنبست نشون بدیم. من با این پاراگراف در واقع تموم میکنم عزیزان. دو حوزه فرعی مرتبط با مطالعات ادیان که برای مطالعه اسلام و همه سنت‌های دینی غیر یهودی مسیحی معانی ضمنی به همراه دارند، امروزه از منظرهای کاملا متفاوت عمل می‌کنند و اغلب با یکدیگر نزاع در نزاعند و مانع فهمی منسجم از موضوع می‌شوند. دو حوزه فرعی مرتبط با مطالعات الهیات مدافع فهمی تجویزی از ادیان دیگر مبتنی بر داوری عقاید مسیحی کلیسا درباره آنهاست، اما در مقابل تاریخ ادیان بران است که توصیف و تحلیل علمی ادیان دیگر نیازمند مشاهدگری بی‌طرف است. در واقع نزاع بین همون سابجکتیویتی و ابجکتیویتی. نویسندگان مقاله های این کتاب کوشیدند تا شکل‌های افراطی ادعاهای این دو راه یافت، یعنی ذهنی گرایی ایمانی در برابر عینی گرایی علمی، را بهبود دهند یا رد کنند. یعنی در واقع میخوان یک راه وسطی رو بین این دو انتخاب بکنند، اگر راه وسطی در واقع وجود داشته باشه. خیلی ممنونم که حوصله کردید.
تشکر میکنم از توضیحات آقای دکتر عباسی. من چند نکته رو اضافه بکنم در مورد در واقع شکل گیری این کتاب نگرش های بسنو، و این که اصولا چنین همایشی اهمیتش چه مقدار بوده در قبل، که نشون دهنده هم در واقع واقعیات بیرون اتفاقاتی که در جهان اسلام میفته و ساعتهای آکادمیک روی در واقع بر همدیگه تاثیرات متقابل دارن. هم آقای چارلز آدام در دیباچهی که بر این کتاب نمیشه و هم آقای ریچارد مارتین که در واقع ویراستار اون نسخه اصلیه در پیش گفتاری که در صفحه 19 ازش به دو نکته اشاره کردن، یکی قرار گرفتن اسلام در قانون توجه رسانه هستش و یکی در واقع مصاحب جهان اسلام و جمعیت رو به رشد مسلمانان هستش که اهمیت نگرش جدی به اسلام در میان مورخان ادیان رو یا دین شناسان رو ضروری میکنه و در واقع بستر این همایشی بوده که در سال 1980 برگزار شده. این توجه عظیم رسانه‌ها که در اون دوران صورت گرفته ما که در واقع ناشی از انقلاب اسلامی بوده، قطعاً هم با این جریان هایی که به خصوص مذهبی در واقع داعش و طالبان و اینها یعنی در ابتدای قرن بیستم هم بسیار در واقع قرن بیست و یکم بسیار جدی میشه. خانم نویبر در یک مجموع مقالات خیلی مفصلی که حدود 500 صفحه بیشتر هستش با عنوان The Quran in Context، یعنی قرآن در اون با یا بستر نزولش، که خیلی هم در واقع بیش از 39 مقاله رو در اون مجموعه گردآوری کردن، به همین اهمیت یافتن اسلام در رسانه ها اشاره میکنه و اتفاقا اونجا توضیح میده برخلاف اینکه در محیط در واقع آکادمیک توجه به قرآن کم شده بوده، حالا قرآن و اسلام رو با یه تمایزی هم در نظر بگیریم، ولی توجه به قرآن در رسانه ها زیاد شده. در همون مقدمه خانم نویبر توضیح میدن که در تا سال 1900 نیمه قرن بیستم تقریبا اسلام شناسان غربی فکر میکردن که ما همه چیز رو در مورد اسلام میدونیم و یک سخنی رو از آقای رودی فارد که مترجم برجسته قرآن هم هست به زبان آلمانی نقل میکنه که اون گفته ما هر چی رو که قرار بوده در مورد محمد صلی الله علیه و سلم و در مورد قرآن بدانیم اینها رو میدونیم. و بعد هم اشاره میکنه به تأثیری که کتاب مطالعات قرآنی بنزرو داشته که در همون سال تولد آقای دکتر عباسی منتشر شده 1977 و این کتاب در واقع باعث شد توجه به قرآن در غرب بسیار کم بشه و این اشکال رو در واقع برای مطالعات قرآنی داشت. توجه به قرآن کم شد و بیشتر توجه به متون حول قرآن مثل تفسیر و سیره معطوف شد. حالا خانم نویورت خودش در واقع یکی از احیاگران توجه به قرآن در میان خاورشناسانه و اینکه ما نمیتونیم در مطالعات تفسیری رو جایگزین مطالعات قرآنی بکنیم. اونجایی که خانم نویورت میخواد به اهمیت رسانه‌ای قرآن در اواخر قرن بیستم و ابتدای قرن بیست و یکم اشاره میکنه به چندین مقاله مهم اشاره میکنه. یه مقاله هست از آقای توبی لستر که در ماهنامه آتلانتیک چاپ شده با عنوان واتس قرآن. این مقاله اینقدر مهم بوده به خاطر اینکه اون دیدگاه مسلمانان در مورد متن ثابت و تغییر ناپذیر قرآن در طول صده‌های متوالی، یعنی این باوری بوده که 14 قرن مسلمانان داشته، البته در 1977 آقای ون برون رو به چالش کشیده بود، ولی این توبیلستر در واقع یک مقاله می‌نویسه که در حد یک ژورنال و ماهنامه چاپ بشه، خیلی فرق می‌کنه با کتاب به شدت دشوار مطالعات قرآنی ون برون. این مقاله اینقدر مهم بوده که آقای مصطفی اعظمی کتاب دیکستوری افت قرآنیک تکستش رو میگه من در واقع یکی از انگیزه های مهمم برای نوشتن این کتاب همین مقاله توبی لستر بوده. باز اشاره میکنه خانم نویبر به مقاله ای که هیگنز نوشته با عنوان The Last Archive، یعنی آرشیو گم شده، که این هم جریانش این بوده که آرشیو گم شده یک مجموعه ای از نسخه های مختلف قرآنی رو قبل از جنگ جهانی دوم آرتور جفری و دیگران گردآوری کرده بودن که ببینن آیا میتونن یک متن انتقادی از قرآن مانند آنچه که در مورد اهدین صورت گرفته در غرب فراهم بکنن. این هم یک مقاله جنجالی و مهمه که در صفحه اول وال استریت جورنال چاپ میشه. مقالات در واقع این مدلی به این راحتی به صفحه اولی چنین ژورنال راه پیدا نمی‌کنه. یا مقاله‌ای که ابن وراق می‌نویسه که قبل از اون کتاب آقای لوکسمبرگ رو داریم، اون قرائت آرامی و سوریانی از قرآن که یک متن شبیه یک نظریه این لوکسمبرگ خیلی رواج عمومی پیدا می‌کنه و اون اینه که میگن این بنیادگرهای اسلامی که میرن به خودشون بمب در واقع بحث میکنن و خودشون رو منفجر میکنن، اینا به عشق حوری در واقع این کار میکنن با امیدی اینکه میخوان برن و اونجا در واقع یک حوری های بهشتی منتظرشون هستن. و بعد آقای لوکسمبرگ میگه گول نخورید، اینا حوری در کار نیست، این حوری در اصل به معنای مثلا خوشه انگورهای سفیده. حالا شما به اندازه یک خوشه انگور سفید که ارزش جان انسان رو نداره. بعد ابن وراق که مسلمانی که مرتد شده، مسلمان ظاهرا هندیه، باز یه مقاله می‌نویسه در گاردین چاپ میشه، حوری کدام حوری، مثلا حوری در کار نیست طبق همون نظریه که آقای لوکسمبرگ مطرح کرده. به هر حال این مسئله که توجه اتفاقاتی که توی جامعه اسلامی میفته و اتفاقاتی که در محیط‌های آکادمیک میفته اینها بر هم دیگه تاثیر متقابل دارن رو توی این کتاب هم به خصوص در اون بخش سومش مسئله دین و جامعه هستش، چون آقای ریچارد مارتین برای هر بخش کتاب هم که 5 بخشه، بخش اولیش کتاب متن مقدس و پیامبر، بخش دومش مناسک و اجتماع، بخش سوم دین و جامعه و بخش چهارم تحقیق و تفسیر و بخش بعدی چالش و نقده یک مقدمه هم خودش می‌نویسه. در بخش سوم که دین و جامعه هستش سوالای جالبی می‌کنه، میگه آیا در ایالات متحده نوعی دین تمدنی هست که سیاست و گفتمان عمومی را شکل می‌دهد؟ آیا ایالات متحده به این سبب در ایران دچار اشتباه شد که نقش علمای شیعه را درست درک نکرده بود؟ چون ما می‌دونیم که مطالعات شیعه شناسی به عنوان همون سنت در واقع کوچیک، یعنی یک فرقه در کل اسلام تلقی میشه، خیلی متوجه در واقع مورد توجه خاورشناسی نبوده. اما بنابرای در واقع اصحارات خودشون آقای اتان کولبر که یک شیعه پژوه یهودی هستش میگه که دو تا در واقع ما جهش در مطالعات شیعه شناسی در فرق داریم، یکی بعد از انقلاب اسلامی ایران هسته و یکی هم بعد از جنگ 33 روزه لبنان. اینها نشون دهنده تاثیر و فرهای اجتماعی واقعیات اجتماعی بر مطالعات آکادمیک هستش. بعد میگه چرا محققان عموماً در پیشبینی یا ارزیابی معنادار رویش بنیادگرایی دینی در جوامع سنتی و غیر سنتی در دهه گذشته ناکام بودند. این در واقع از بستر‌های شکل‌گیری کتاب. دوست دارم به یه بخش دیگه ای هم در واقع اشاره بکنم، چون قبل از جلسه هم آقای دکتر موسافر و آقای دکتر عباسی و من و خانم دکتر پارسا این برداشتیم یک دغدغه‌های مشترکی رو ذکر کردیم که چه اتفاقی داره در ساحت‌های آکادمیک رخ میده، یعنی توی ایران منظورمون بود. بعد خیلی جالبه وقتی که این مطالعات غربیان رو نگاه میکنیم در دیدگاه‌های مشترک وجود داره واقعا، یعنی اینطور نیست اونجا همه چیز عادی خیلی خوبه و اتفاقی نمیفته. بعد البته خیلی هم ناامید نشیم، در گذشته همچین اوضاعی بوده. مثلا امام فخر رازی رو یه موقع میخونیم میگه که این چه اوضاعی، هیچ کس به علم اهمیت نمیده و فلان، به خورده میتونیم در واقع خوشبین هم باشیم. در مورد درد دل‌های مشترک یک جایی آقای ریچارد مارتین اشاره میکنه ناکافی مطالعات ادیان در تبدیل به یک رشته دانشگاهی. الان هم میدونیم که مطالعات میان رشته‌ای خیلی باب شده، ترویج هم میشه، همین الان همزمان البته از صبح بوده یک کارگاهی از طرف انجمن و دانشگاه الزهرا در دانشگاه الزهرا داره برگزار میشه در مورد مطالعات میان رشته‌ای. اما واقعا با یک پرسش جدی مواجهه به نظر من هنوز در ایران هم به این پرسش پاسخ جدی داده نشده. الان نمیدونم، چون این کتاب مال سال 1980 بوده، قطعا در غرب، چون این پیشینه خیلی طولانی تر هستش، تقریبا نیم قرن گذشته ما با پیشرفت‌های جدی مواجه هستیم، ولی پرسش جدی اینه آیا اینها یک فیلد هستن، یعنی یک حوزه مطالعاتی یا یک رشته هستن. رشته به معنای همون در واقع ترجمه دیسیپلین با عنوان اینکه یک مجموعه از فرضیه‌ها و روش‌ها ما داریم، در واقع فرضیه های مشخص و روش های مشخص، در اون صورت به یک رشته ترتیب میشه. حالا اگر که مطالعات ادیان در واقع یک حوزه مطالعاتیه، آیا میتوان از نظریه ها و فرضیه ها و مبانی رشته های دیگه درشون استفاده کرد؟ اگر میشه استفاده کرد واقعا چگونه؟ چون در مطالعات میان بشه یک تعریف خیلی سطحی ازش میشه، اینه که مثلا شما میگید یک نظریه روانشناسی جامعه شناسی رو میگیرید چند تا آیه قرآن بهش بچسبونیم، این واقعا آیه مطالعات میان بشه هستش و بعد چه مبانی و اصول استواره و چگونه ما از این روش ها میتونیم درست استفاده بکنیم. لازمش اینه که درست این در واقع نظریه ها و روش ها رو بشناسیم. برای همین به نظر من اینجا که در واقع یک گام مقدماتی هستش برای نگرش به اسلام در مطالعات ادیان، مقالات مختلفش برخی هاشون مقدماتش خیلی بیشتر از اصل مقاله است و معلوم میشه که مؤلفان خود این مقالات هم نظریه هایی رو که دیگران، یعنی پژوهشگران دیگه در حوزه‌های مختلف حتی در سنت‌های دینی دیگه در واقع مطرح کردن، اینها رو در مورد اسلام به کار بردن. مثلا درباره مثلا یک نظریه هست درباره آیین یا شعائر گذار. حالا در یه مقاله گفته میشه که ما در اسلام آیین یا شعائر گذار زیاد نداریم، یعنی اگر کسی بخواد مسلمان بشه چه اتفاقی میفته، جز حالا یکی دو مورد خاص رو که میگن غیر از شهادتین و یکی دو مورد آیین خاص. شما میبینید که مثلا نظریه رو که ترنر در مورد اساسا در مورد زیارت مسیحی مطرح کرده، یعنی اصلا اسلام نیست، این آقای ویلیام راس برای تحلیل مناسک حج به کار میبره. یا مثلا خانم والدمن که آقای دکتر هم از مقالش تحریف کردن، نظریه جک بودی رو که یک مردم شناسه، چون الان هم مطالعات فرهنگی، مطالعات مردم شناسی خیلی در همین انجمن هم و پژوهشگاه هم چندین همایش و کارگاه گذاشته بود، این نظریه رو که این آقای بودی مطرح کرده در مورد مشکلات ناشی از تقسیم‌های دوتایی، مثل اینکه ما تقسیم می‌کنیم جهان رو به جهان مدرن یا جهان بدوی و اینها، در تحلیل فرهنگ‌ها به خصوص در مطالعات اسلامی نشون داده که آیا مثلا این سنت شفاهی، سنتی که مربوط به جوامع بدوی بوده، بعد مثلا جوامع پیشرفته و جوامع مدرن سنتشون مکتوبه، آیا در مورد قرآن چنین چیزی صدق میکنه یا نه. به هر حال نکته مهم این هستش که اگر کسی میخواد مطالعات در واقع میان رشته ای بکنه، من این جمله رو ازش میکنم، این که در مطالعات انسانی همچون مطالعات پدیدارشناسانه، فهم فرهنگ نیازمند دانشی گسترده در روانشناسی، تاریخ، اقتصاد، روانشناسی تاریخی، نقد ادبی و به طور خلاصه همه رشته های انسان و فعالیت های فکری و اجتماعیشان رو مطالعه کنه. حالا برای اینکه یک انگیزه ای بشه برای مطالعه این کتاب، این نکته خیلی مهمی میگه، ما در واقع یک روندی در علم اتفاق افتاد، گفتن علم هرچی جزئی نگه‌تر باشه جذاب‌تر باشه بهتره. ما شاهد یک حرکت در واقع وارونه در غرب هستیم که میگن این جزئی نگری باعث شده که انسان ها تحلیل درستی از پدیده ها نداشته باشن. مثلا چشم در کل بدن انسان معنا میده، خود چشم رو به تنهایی نمیشه تحلیل کرد. و همین ترتیب مثلا اسلام در کل ادیان جهانی مثلا میتونه معنا داشته باشه، یا یک قانون اسلامی مثلا قانون ارث، چه میدونم قصاص، نماز، هر چیزی مناسک که ما در کل سنت اسلامی معنا میده و بی‌معناست که شما یک در واقع آیین رو جدا بکنید از کل اون سنت و اون رو مورد بررسی قرار بدیم. در هر حال ما هنوز این روند برعکس رو فکر میکنم شروع نکردیم، هنوز میگن که خیلی در واقع تخصصی بشه مجلات و اینها، باعث میشه که افراد اصلا از مطالعاتی که در زمینه‌های دیگه صورت میگیره ناآگاه باشن. من صفحه 26 رو از پیش میخونم که ببینیم خوب حالا این هرچی کتابی رو بخونیم، اگرچه واقعا بحثی هاشون به دلیل در واقع فاصله که با رشته حالا مطالعات قرآن و حدیث دارن یکم گیریابه. میگه که استادان و محققان یک دانشگاه که درباره جنبه‌های مختلف تمدن اسلامی، زبان، تاریخ، جغرافیا، اقتصاد، سیاست، زمین‌شناسی یا جامعه شناسی مطالعه میکنن، احتمالاً به کار استادان و محققان رشته‌ها یا گروه‌های غیر از گروه خودشان چندان توجهی ندارن. شرایط حاکم بر فرایند استخدام، ارتقا و ترفیع مانع از آن می‌شود که تعلیم، پژوهش یا فعالیت آکادمیک خارج از چارچوب معین رشته دانشگاهی انجام میده. این دیگه در دل مشترک همه ما، یعنی همه افراد فقط تو همون رشته خودشون در واقع سعی میکنن قدم بذارن، پژوهش انجام میدن به خاطر اینکه به هر حال درگیر ارتقا و ترفیع و از این مسائل هستن. ببخشید من خیلی تو دارم صحبت کردم، آقای دکتر موسی خواهش میکنیم که ارزیابی نقد به معنای همون واقعی نقد رو در مورد این کتاب داشته باشم.
ممنونم از شما. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از دوستان عزیزم که این فرصت فراهم کردن. من 5-6 سالیه که در باره ادیان حرف نمیزنم. بعد به بهانه این کتاب که جناب آقای دکتر عباسی عزیز زحمت کشیدند و با همکاراشون ترجمه کردن، کتابم خیلی مایلم نبودم که کتابای راجبه این دست کتابا رو بخونم، تا حسب دستور توفیقی شد و این کتاب رو دیدم، با دقتم خوندم. گمان میکنم که شاید اگر، یعنی که وقتی کتاب رو شروع کردم بخوندن به این فکر بودم که اگر این یک کتاب ادیانیه محض هست، حتما به جای خودم کسی دیگری رو به آقای عباسی معرفی کنم و به خودم اجازه نمیدادم بیام در این کار. ولی دیدم که تقریبا به جز یک نقل قول از مرحوم کنفل اسمیت که توی این کتاب اومده، دیگه هیچ نسبت دیگری این کتاب با مطالعات ادیان نداره. خوشبختانه بنابراین من که به قول معروف محقق و مدرس مستعفی ادیانم میتونم توی این زمینه حرف بزنم، چون ما بیشتر تمرکزم رو مطالعات تاریخ اجتماعی اسلام هست تو این سالها و دیگه ادیان تطبیقی رو استیم کنار مطالعاتش. این کتاب حرفهای زیادی میشه دربارش زد، با این حال من فکر میکنم که از محاسنش بگیم اولیه هم بعد ممکنه وقت نشه، بعد انتقاداتش میشه گفت بعدا. حالا مثلا از محاسنش این که اولا هر چه که ترجمه بشه از فرنگیان نیکوست، این حسن عام اگه خونده هم بشه. دو تا سه تا امتیاز اساسی داره این کتاب. به ندرت میشه که مقالات متفاوتی رو ما تو این حوزه ها ببینیم، از جمله در روش باز تقریبا خیلی کمه. همین انتشارات حکمت، من دلم میخواست که این کتاب قبلش کتاب رهیافتهایی به مطالعات ادیان هینلز که دوستان ما ترجمه کردن ویرایش کردن، من یک سال تمام درگیر این کار بودیم، به این کار در نیامد. این کار میتونه خیلی خیلی کمک بکنه به فهم اینجور آثاری که محصول این روش ها هستن. اگر که چنین کتابی، حالا واردنبورگ هم داره، کارلید، کسان زیادی هستن، این کتاب درسی رشته ادیان هم دیگه، کتاب روش شناسی که اینها نوشتن، هینلز، کارلی و واردنبورگ به ویژه، حالا ایک شارپ و اینها هم هستن که خون قدیم تر هستن، ولی مثلا تو 10 سال اخیر این 3 کتاب هستن که کتاب های اصلی روش شناسی مطالعات ادیان که دورشته ادیان هم تدریس می شدن. اینا خیلی کمک میکنن به مطرح زمینه‌ای و مطرح بنیادی هستن که کمک میکنن به فهم اینجور کتاب ها. همجور که هم دکتر گفتن، بعضی از مباحث چند رشته ای این کتاب خیلی قابل فهم برای دانشجوی قرآن و حدیث نیست، یعنی ما خیلی صاف نمیتونیم اینو توصیه بکنیم که دانشجوی حدیث این کتاب ترجمه شده شما بفهمید اینو بخونید. تقریبا شاید بشه گفت 1-2 مقاله هیچ فهم نمیشن به این معنا، چون رشته قرآن و حدیث چون بالاخره هم یه مقداری توی رشته درس دادم، میشناسم کم و بیش متون و دانشجوهاشو، بعید میدونم که با این وضعیت این خیلی قابل استفاده باشه. باید تدریس بشه، باید تو کارگاه های احیانا صحبت بشه. ترجمه
مخاطب ما هم خب دانشجویان قرآن حدیث نبودن، اسم مجموعه،
بله، به هر حال منظورم اینه که اگر قرار این دانشجو استفاده بکنن یک کمکی لازم دارن. این کتاب ترجمه بسیار خوبی داشت، هرچند که یعنی حداقل آنچنان که از نثر فارسی برمیاد به جز 3-4 لغزش خیلی کوچیک تقریبا چیز دیگری ندیدم تو این یک دوری که کتاب رو خوندم و برخی بخشاشو. کتاب خوب ترجمه شده، مفهوم کار پرزحمتی بود و ویرایش معلومه که میراث‌سار زحمت کشیده و متن یک دست در اومده. این هم از محاسن کتاب هست. 3 مقاله از نظر من ایدئال هست تو این کتاب که حداقل من به عنوان یک محقق و دانشجوی ادیان ازش استفاده کردم، صرف نظر از مواردی که آقای دکتر عباسی گفتند. یک مقاله خانم بذارید از بالا شروع کنم، بله، خانم والدمن یک کار اساسی انجام داده، یعنی برای یک دانشجو ادیان این کار خیلی جذاب هست. گویا اینکه مدل های از این مقالات رو قبلا هم دیدیم، ولی فکر میکنم تو فارسی اولین باره که این تیپ مقالات ترجمه شده و یه نمونه فارسیش در اختیار خوانندگان قرار گرفته. ذهن بدوی، ذهن مدرن، نگرش های جدید به مسئله قدیم در اسلام. و مقاله بعدی رهیافت هایی به مطالعه گرمش به اسلام در هند هست که این هم یک مقاله بسیار خوب با یک نگاه تاریخی، در این حال با ارائه مستندات مفید و کارآمد برای بحثی که داره میکنه، یعنی شواهدی که میاره برای پشتیبانی، شواهد بسیار خوبی هم هست. اینم تو مدل تحقیقاتی که صورت گرفته در ایران درباره دگر آینی دگر دینی رهگشا بوده، میدونم که دوستانی استفاده کردن و خیلی هم خوب شد که بالاخره یه همچه مقاله‌ای ترجمه شد. مثلا از 76-77 کسایی یادم هست که میخواستن یه همچه کارهایی بکنن، همینجور هی به تأخیر افتاد تا اینکه بالاخره این اتفاق فرخنده اینجا افتاد. یه منبع هست که آدم بتونه به دانشجو معرفی بکنه. و همینطور مقاله آدامز که دلم میخواد خارج از ضوابط آکادمیک بگم شاهکاره و خیلی مقاله خوبیه. و یک دو نکته هم حالا بعدن چون میخوام به ترتیب صفحات بیشترم در باره این مقاله خواهم گفت. به طرز شگفت‌انگیزی الگویی فراهم کرده است آدامز، اینکه یک استاد برجسته محترم بزرگواری مثل آنری کوربن رو چطور میشه یک دینامیت گذاشت و منفجرش کرد با نهایت ادب و احترام. ما واقعا نقد کردن اینجوری رو بلد نیستیم. من این نقد رو که خوندم گفتم ها از این به بعد، یعنی ابتدا تمام آنچه که شأن و عظمت کوربن هست رو یادآوری میکنه و خارجم میشه حتی از متد آکادمیک، خیلی حرفای عاشقانه و خیلی وصف خیلی بلیغی، ولی وقتی وارد متن میشه دیگه تقریبا چیزی از کوربن باقی نمیگذاره. من آرزو داشتم که در سال 80 که کتاب کوربن رو در دانشگاه تهران درس میدادم، کاش که من این مقاله رو اون موقع دیده بودم و خیلی خیلی فرق می‌کرد. شاید اصلا همینجور که میگه عوض میشد، خیلی چیزا عوض میشد. ترجیح دادم که این کتاب رو بذارم کنار، اون درس رو هم اصلا گذاشتم کنار، یعنی درس فرق شیعه رو دیگه تدریس نکردم، به حدی که آشفته شدم از این آشفتگی و آشفته روش بودن کوربن و این شیفتگی که در فضای آکادمیک ما نسبت به اون کار وجود داشت و اون موقع حریف اون فضا نمی شدم. اما این مقاله اگه اون موقع دستم بود حتما ادامه دادم و مبارزه می کرد. از حضور شما که درباره محاسن دیگر کتاب اجازه بدید که در فرصتی اگر پیش اومد ترس بزنیم. بعضی موارد از صحبت‌های آقای دکتر عباسی عزیز اینجا یادداشت کردم، یه مواردی هم از قبل هست که امیدوارم که بتونم خیلی سریع، من منسجم نیست بخوام سخنرانی بکنم یا پاره مفصلی از حرف رو برای شما بگم. مواردی که در خوندن این کتاب به ذهنم رسید درباره‌اش حرف می‌زنم. یک بحث کلی، یه توضیح خیلی کوتاه بدم، اینکه گفتم اینجا ربطی به ادیان به اون صورت نداره و اگر اون نقل قول نبود نمیشد گفت که مربوط به ادیان هست. من هنوز نفهمیدم دقیقا منظور نویسنده، یعنی در واقع آقای مارتین، از این رد دادن این به شاید یک ضرورت آکادمیک بوده. مثلا گفتن بودجه‌ای که میدیم مربوط به اینه، ما از این کارا زیاد میکنیم دیگه، مثلا سمیناری از قبل طراحی شد، یعنی بودجه‌ای هست برای اینکه مثلا فرض کنید که نقد فلان باشد، ما آمادگی داریم با تیممون با دوستانمون در دو تا گروه سه تا گروه که این تو دانشگاه این کار رو یک کاری رو انجام بدیم، یه جوری فکر میکنیم این رو بذاریم زیر این عنوان که معاونت پژوهشی قبول کنه. اینم تو غرب زیاد اتفاق میفته، تو دانشگاه غرب هم هست. بالاخره اینا من چون تاریخ اجتماعی کار میکنم، ما همیشه 4 تا تبیین باید بذاریم رو میز برای هر پدیده‌ای، بعد روش فکر کنیم. بنابراین این هم یکیش، یعنی ممکنه که این ناهمگونی و ناهمخوانی که هست، مطالب این سمینار و اون ریلیجس استادی که اونجا هست، ممکنه به این دلیل باشه که بودجه مال یه پژوهش دیگه بود یا مال دانشکده ردیف بودجه مطالعات ادیان بوده، اینا میخواستن که اونا نداشتن، نمیدونم. ما از این تخیلات زیاد میکنیم برای تبیین های بدیل و چیزهای دیگه، نمیدونم. شاید هم چون انقلاب پیروز شده بود و یک دفعه یک عده جوگیر شده بودن از روی پیتر برگر، بعد شروع کرد این چیزها رو نوشتن، یا آقای فوکو یا یکی دو نفر دیگه، شاید هم اینا هم همینطور مثلا خواستن این رو یه جوری رفت و نمیدونم. به هر دلیل این کتاب رهیافت های ادیانی توش مطرح نشده بنابراین نمیتونیم نقد هایی که اینجا گفته شده رو بگیم که اینها در واقع دارن دستاورد های مطالعات ادیان رو در حوزه مطالعات اسلامی نقد میکنن. من چنین چیزی ندیدم که میریم جلو و میتونیم شواهدش رو مثال بزنیم. در صفحه 17 در مقدمه نوشتن که مایه خورسندی آن است که آنان که مطالعه اسلام را بر مبنای تاریخ ادیان انجام می‌دهند، محققانی جوانند که در آغاز مسیر پژوهش و تولید آثار علمی قرار دارند. این محققان در مجموع از زمینه‌های مختلف تاریخ و زبانشناسی و فیلولوژی چیزی از استادان و پیشینیانشان کم ندارند. فکر میکنم که اگر شما یک مقدار تاریخ ادیان رو مطالعه تاریخ ادیان توی سابقه داشته باشید، این جمله باید لبخندی بر لبان شما بیاره. کدوم یک از محققان امروزی به ویژه از همین لحاظ تاریخ، زبانشناسی و فیلولوژی از استادان و پیشینیانشان کم ندارند؟ کدومشون کم ندارند؟ الان یکی مثلا الان اینایی که تو این که شما میشناسید، حالا همینایی که هستن، حالا چند دارم بزرگاشون کیان نمیدونم، ونزبورو و دیگران، اینا مثلا در حد امیل بنونیستن؟ در حد کدوم یکی از این؟ در حد ماکس مولرم؟ هیچ کدوم از اینها نه در اسم و رسم، نه در دانش و توانایی، نه در زحمتی که اونها میکشیدن، به 50 کشور سفر میکردن، زندگی میکردن، یکی تو میکرونزی و یکی تو ملانزی، مالینوفسکی، دیگران، از هیچ لحاظ قابل مقایسه نیستن. همینجوری که ما با استادان بزرگان نسل اول دانشگاه قابل مقایسه نیستیم. مثلا من چه مونم؟ بله من جای دریاب خویی نشستم توی اون دانشنامه، ولی من چه نسل مقایسه میشه کرد منو با دریاب خویی؟ محققان جوان زحمت میکشن، ما زحمت میکشیم، اروپاییان زحمت میکشن، ولی این تعریفه. ولی مشکل اینجاست که نمیخوام بگم فقط یه تعریفی کرده، حالا تعارفش رو چرا داریم نقض میکنیم؟ بعدن نتیجه میگیره، بعدا میخواد از این تعریفی که کرده وارد یه مباحثی بشه که والا فکر نمی کنم که تا این حد. نادیده گرفتن سهم عظیم نسل اول و دوم دینشناسی و که نتیجه کارشون رو شما میتونید توی دارت معارف عظیم هستینگز ببینید. یک بار اسمی از این کتاب، از این دارت معارف نیومده. ده ها مقاله اسلامی داره. بله اونجا زیل محمدانیزم مطالعات رو آورده. تمام مدخل‌های هستینگز بر اساس پارادایم‌های ادیان تطبیقی نوشته شده. چرا اصلا تو این کتاب اسمی از اونا نیست؟ خبر نداشتن یعنی هستینگز چاپ شده؟ که نمیشه گفت 178 سال گذشته بود. درسته کتاب الیاده در دارت‌معارف الیاده در نیومده بود، ولی هستینگز که جز چششون بود. و همش هم ببینید وقتی شما سحر رو در هستینگز میبینید، قسمت محمدان رو، روزه رو میبینید، چه میدونم بفهم هر مدخلی که هست برابر دیشنس تطبیقی نوشته شده. مدخل بسیار معتبری هم هست، 100 سال هم هست که این نزدیک 100 سال هم هست که جزو منابع مهم به شما بدون خوندن مقالات هستینگز وقتی بخواید برید سراغ مطالعات ادیان تطبیقی در واقع دارید بسیار کار خطرناکی میکنید. چطور ممکنه که ما این حجم عظیم افتازه دارت معارف هستینگز فقط یک کار نتیجه خلاصه مطالعات ادیان در 200 سالی بود که شروع شده بود، مثلا از بگیم از زمان آکتیو دوپرون یا حالا یه خورده این وقتر. بنابراین تو این کار این مدعا رو به نظرم میاد که این مدعا که موفق نبوده رجس استادی یا روش های مطالعات ادیان در بررسی های اسلامی، از اساس این ادعا رو نمیشه پذیرفت و به نظر نمیاد که بتونیم این رو ملایمتی با این ادعا به خرج بدیم. در صفحه 23 اشاره کردن که بعدن جلوتر هم باز می‌بینیم خود این متن از رو در مقاله همون آقای ال جوابش هم داده شده. خود آقای مارتین هم جواب این سوال رو داره میده و من تعجب میکنم وقتی ما جواب سوالی رو میدونیم، خودمون داریم توی متن رو مطرح میکنیم، چه اصراری هست که اینقدر سوال رو اینقدر بپروریم. میفرمایند که مشکلات روش‌شناختی مطالعات عینی روی باورهای اسلامی در مقایسه با ادیان دیگر. یعنی ما توی حوزه اسلام اگه بخوایم به روش مطالعات ادیان کار بکنیم، مثلا فرض کنید شعائر یهودی رو ما راحت مطالعه میکنیم، شعائر مسیحی رو همچنین، اما شعائر اسلامی رو بخوایم مطالعه بکنیم دوچار مشکل میشه. متن مقدس یهودی رو میذاریم جلومون، جراحی میکنیم، دلجگرش در میاریم، نقد تاریخی میکنیم، نقد ادبی میکنیم، ولی اگه بخوایم با قرآن کار بکنیم خب خیلی سخته. خب این برمیگرده به ذات اسلام یا خیلی ساده برمیگرده به جوان بودن این دین؟ ببینید شما با یه دین، شما در مواجهه با اسلام با یه دین گرم مواجهید، زنده است، هیجان داره، جوانه، پر انرژی، دست بهش بزنی واکنش نشون میده. خب معلومه با هندویسم و چه میدونم دینای بین النهرین باستان بعد صاحب داره، صاحبای متعصب و خشن و خود منفجر کن و اینا داره. من میتونم بیام درباره متون زرتشتی هر چی دلم میخواد بگم، بگم اصلا کل این ترجمه ها غلط بوده، اینجا باید اینطوری ترجمه بشه، اینو زرتشتی ها درست نفهمیدن. یک نفرم نمیاد بگه که آقا مثلا تظاهرات کنیم که چرا شما مثلا فلان محقق در دانشگاه هاروارد مثلا چرا فلان متن فلان یسنا رو اینجوری ترجمه کرد. شما حالا بیایید درباره، خب بدیهیه این هیجانی که در یک دین گرم وجود داره مانع از این میشه که هر روشی رو شما بتونی به راحتی و با یک عینی‌گرایی آکادمیک اون رو به کار ببری. حالا یهودیت، مسیحیت کمتر، یهودیت کمتر، نمیدونم هندویسم کمتر، تا میرسه مثلا به اسلام. در همه ادیان هم یه مقداری به حال ادیان زنده. چرا ما ادیان رو به زنده و خاموش تقسیم میکنیم؟ معنی داره دیگه توی تقسیم بندی های دین شناسی و مطالعات ادیان. این اصطلاحات برای خودشون کار میکنن، یعنی فقط این اصطلاح نیستن. ما وقتی میگیم ادیان خاموش یعنی متدولوژی هایی هم داریم که برای اونهاست و ارزش هایی هم داریم که مال مطالعات ادیان خاموشه. تو ادیان زنده جهان، بعد ادیان زنده هم داره تقسیم میکنه، سنت های بزرگ، سنت های کوچک. بعد همین این تقسیم بندی ها برای خودشون یک مبنا و منطق متدولوژیک هم دارن که شایست نشایست ها و بایست نبایست هایی رو هم ایجاب میکنه. در صفحه 25 اشاره کردن که دشوار بتوان از قول ادمز دشوار بتوان پیوندی مستقیم و ثمر بخش میان کارهای اسلام شناسان و مورخان ادیان مشاهده کرد. خب چرا دشوار بتوان با این حجم از مطالعات ادیان که صورت گرفته روی منابع اسلامی؟ من باز هنوز نفهمیدم، شاید منظورشون درست نفهمیدم. میگه مورخان ادیان با داده‌های اسلامی بسیار کم سر و کار دارند. میگه آمار گرفتید؟ شما کجا آمار گرفتید؟ اگر آماری داری باید آمار بدی. این حرف کلیه و بهش میگیم، ما در تاریخ اجتماعی بهش میگیم کمیت مبهم، استفاده از کمیت مبهم. جمله تکرار میکنم، مورخان ادیان با داده‌های اسلامی بسیار کم سر و کار دارند و سهم آنها در گنجینه دهای رشد دانش درباره مسلمانان و سنت دینی آنها نسبتاً اندک است. نسبتاً اندک، بسیار کم. کمیت مبهم توی یک نگاهش آکادمیک جایی نداره. باید بگی که آقا مثلا از 10 تا تاپیک اصلی اسلامی فقط مثلا یکیش کار شده، دوتاش کار شده. از اینقدر تولیدی که مثلا کردن به روش تاریخ ادیان، فرض کنید که پژوهشگری تاریخ ادیان چه می‌دونم مدرسه ادیان هاروارد که در سال اینقدر کار می‌کنه، فقط اینقدرش در سال 1950 فلان بوده، 1960 یه آماری به ما بده، یه نموداری بده که من بفهمم واقعا. وگرنه وقتی مثلا هستینگز رو نگاه می‌کنم و وقتی که این مجموعه عظیم کارها رو نگاه می‌کنم، به نظر من نمیاد که کم بوده. شاید اگر من مثلا نویسن یا ویراستار این مجموعه بودم برعکس بود، گفتیم که با توجه به حجم عظیم مطالعات مورخان ادیان در حوزه اسلامی این کم، خب اونم میشه کمیت مبهم. بنابراین اینجا عدد نداده و نمیشه به گزارش اعتماد کرد. در صفحه 39 امروزه با تصویرهای رسانه‌ای از عرب‌ها که بیشتر، البته اینو میگن ما سرکار خانم گفتن که جزئیات رو شما می‌بینید، باید تو متن تو بافتار ببینید. بله خب اون وقت نمیشه، باید برای یک کتاب به این حجم باید یه 15 جلسه وقت باشه بتونید تو بافتار ببینید. من اجازه این رو که گفتم فقط برای اینکه خواننده‌های ما اگر خواستین کتاب رو بخونن بخونید، روی نکته‌ها میشه تأمل بکنید، جایی هست برای فکر کردن، جایی هست برای یک یک ترمز کردن، یک لنگر انداختن که ببینیم شاید این حرفا کمکی بکنه. شاید خیلی از حرفای من ممکن جواب داشته باشه، میشه نقد کرد، میشه توی دیالوگی که میکنیم پس بگیرم حرفامو، ولی اجالتا اینا رو میگم برای اینکه نکاتی باشه که رو اونها تمرکزی بشه. میفرمایید که تصویرهای رسانه‌ای از عرب‌ها که بیشتر مردم آنها با مسلمانان یکی میدانند، یعنی شهوترانی، ارتجاع، دوری از عقلانیت و نظایر اینها، شاید غرض‌ورزی‌های پنهان‌تر انواع تحقیقات آکادمیک درباره تعریفات مسلمانان در قالب آثار چنان باشند. من تو سوال دیگه میخوام بگم تصویر خودمون از خودمون چیه؟ تصویر عرب‌ها از عرب‌ها چیه؟ یعنی شما ادبیات امروز، روزنامه‌ها، مجلات، مجلات روشنفکری، ادبیات، ادبیات عامه، سریال‌های تلویزیونی مصری، تونسی، الجزایری، لیبی، ماهواره که هست، وقتی شما من و شما اینا رو می‌بینیم، تصویری که سریال‌های تلویزیونی که خود مصری‌ها و الجزایر و سوریه اینا درست کردن، حالا سوریه که فعلا رو هواست، خود سوریه سریالی که درست می‌کرد، تصویرش از ما مسلمونا و ما و خود ما عرب‌ها چی بود؟ مای عرب‌های اونجا، غیر از همینایی که اینجا نوشته، وقت غربی‌ها این تصویرها رو برای ما درست میکنن؟ غربی‌ها در سال چند تا سری فیلم و سریال درباره عرب‌های مسلمان میسازن؟ ما مسلمونا 50 کشور، 54 کشور عربی که 7-8 تاشون صاحب سینما و سریال هستن، تلویزیون هستن، چند تا میسازیم؟ خب توی همه این سریال‌ها هم که همینه. بنابراین خیلی صاف بیایم بگیم که اینها رو غربی‌ها، شاید این مال 1980 اینطور بوده، نمیدونم، ولی همون موقع یادمه که به هر حال مصر و سوریه و اینها خیلی فیلم می‌ساختن و همین تصاویر بود، همین تصاویری که شما اینجا نوشته که غربی‌ها از اون غرض‌ورزی به ما نسبت دادن، نه همینا بود. ولی ما هم اگه بتونیم راحت بسازیم هم همین کارو می‌کنیم. در
از جالب اینه غربی اینو میگن ها،
بله، ادوارد سعید رو در واقع داره اسنپ میکنه.
بله دیگه، حالا به هر حال این تصویری که
خودش عربه
49 رو اگر صفحه 49 یه پیشور میفرمایند که انتشار کتابی حاوی مجموعه مقالاتی درباره نگرش‌های مختلف به اسلام در مطالعات ادیان، این اعتقاد را من خودم چون به عنوان دبیر یک سمیناری که قرار بود مجموعه مقالاتش چاپ بشه زیل یک پروژه دیگری هی خواستید این رو چیز بکنیم، نمیدونم این مطالعات ادیان مثل کلید واژه بودجه‌ای تکرار میشه تو متن، نه به صورت کلید واژه آکادمیک. یه جایی مثلا میاد که اول بنده دقت بکنید اینجاها که اون فکر بازرس چیه اونی که نظر ناظره تر ای ببینه که این رجس استادیه تو مخانی کار این جمله اینجا نوشته. من نفهمیدم نگرش‌های مختلف به اسلام در مطالعات ادیان این اعتقاد رایج میان پژوهشگران را تایید می‌کند که پیوند مطالعات اسلامی و مطالعات ادیان تا حدی سطروند بوده است. تا حدی رو برای چی گذاشته؟ تا اگر تا حدی سطروند، یعنی چی تا حدی سطروند بوده است؟ خیلی جمله عجیبیه. میگن که نمیدونم به آقاسی وزیر محمدشاه گفتن که عید فطر شده، گفت فتواها چیه؟ مثلا گفتن فلان آیت الله میگه شده، گفت خب در کنید توپو در کنید. یکی اومد گفت آقا مثلا ابوالحسن فلانی گفته که نشده فرداست، گفت چیکار کنیم حالا، اینم که آدم خیلی قدرقدرتیه، اونم فلانه، گفت چیکار کنیم بالاخره، آخه فلانی منتظره و گفته که عید شده. خب ببینید توپو در کنید ولی تکی دره درم نکنید. خب توپ نمیشه در کنی، توپ یا در میکنی یا در نمیکنی، سترون یا سترونه یا سترون نیست، طرف یا نازاست یا بازاست. چجوری میشه مطالعات پیوند این مطالعات اسلام و مطالعات ادیان تا حدی سترون باشه؟ جمله درست ترجمه شده. این نشون میده که تکلیف نویسنده با خودش مشخص نیست، یعنی از یک طرف حجم انبوهی از این مطالعات رو، از این زایش‌های حاصل ازدواج میان مطالعات ادیان و مطالعات اسلامی رو می‌بینه و نمی‌تونه نادیده بگیره، از طرفی پروژه اینه که این انجام نشده و نبوده و کارساز نبوده و فایده نداشته. در این گیری که کرده همچه جمله شگفت‌انگیزی تا حدی سفروند بوده. شما نصف سفروند دیدین؟ مثلا یک کسی یک کمی نازاست. این جمله یه جمله کلیدی که اتفاقا نشون میده که یک درگیری غیر آکادمیک تو ذهن این دوستان ما وجود داشته. به هر حال روشن نشده که این چی میخواد بگه.
خوردن ممکن آقای دکتر معدود این در واقع 40 سال فاصله روش‌های
پژوهشی خاصا تروان نبوده. چون اون در اون موقع
نه تا حدیاشو میگم، یعنی جمله‌های در واقع کیفی مبهمشون رو میگم ناشی از ایناست. یعنی معلوم نبوده که آقا ما می‌خوایم یه تحلیلی کیفی مبتنی بر داده‌های کمی بکنیم و اینها.
خب اینجوری اگر باشه، من خواننده اول باید سوار اتوبوس ریچارد مارتین بشم، بعد ببینم اوشون کجا میخواد منو ببره، حد اکثر درباره مسیر سار نظر کنم یا سرعت تندتر کنتر رفتن یا بازبسته بودن پنجره ها. ولی اساسا شاید قبول نکنم پیش‌فرض ایشون رو، و ایش قاعدتا باید یه مقاله اولش میومد، حالا یا کمی یا بالاخره تا حدی کمی، که اول من خواننده رو قانع میکرد که پیوند میان مطالعات ادیان و مطالعات اسلامی ناموفق بوده است. اول با چنین مقاله میومد یا بگی اصلا صورت نگرفته، اینها به هم نزدیک نشدن، با هم همکاری و چیز نداشتن، مثلا تعامل نداشتن، و بعد بگی اگرم داشتن موفق نبوده، این پیوند سترون بوده، یا به قول خودش تا حدی سفر. اول با چنین مقاله رو میآورد که ما بپذیریم که اینجوریه، بعد بیایم سراغ این که همه اینها یکیشون میگن که این پیوند نامساعد. در بخش قرآن کلام شفاهی مشارکت اسلامی در فهم متن، صرف نظر از انتقادات مقاله بسیار خوبی هست. در صفحه 53 و 54ش بازی کلیگویی های غیر آکادمیک شده، میگه این امر نشان میدهد که مسئله در اینجا پیوند میان کتاب مقدس یا کلام مکتوب نیست، بلکه فهم ساده انگارانه از کتاب مقدس است که صرفا کلام مکتوب یا متنی شامل نوشته مقدس دانسته میشود. به این ترتیب کتاب مقدس به نحوی بسیار ساده انگارانه، دو تا ساده انگارانه توی 1.5 صفحه، به یک شیء ولو شیء مهم در میان ظواهر متعدد زندگی دینی اشاره دارد. من چیز زیادی نفهمیدم، به نظرم میاد یک کلیگوییه، این حرف رو هیچ دیشناسی که نزده. یعنی تا اونجا که ما میدونیم در مطالعات تکست در ادیان کسی این رو نگفته، یعنی هیچ کس نمیاد ساده انگارانه کتاب مقدس رو فرو بکاهد در یک شیء در میان ظواهر متعدد زندگی دینی. من برام سواله، من فقط اینجا نوشتم این حرف کیست، یعنی داره چیزی رو نقد میکنه، حرف خودشه؟ تو این حرف هیچ وقت یک دینشناس حتی در حادترین متدولوژی های پوزیتیویستی و تکاملی متون مقدس رو اینجوری نگاه نکردن، سراغ نداریم از تاریخ ادیان که دینشناسی یه متن مقدس رو اینجوری نگاه کرده باشه. نمیدونم که منظورشون کی بوده. در صفحه 54 باز بنابراین به سادگی میتوان فهمید که این تعریف از کتاب مقدس که اون را سندی معتبر و مقدس و تثبیت یافته و امر مقدر الهی یا ازلی میداند چگونه در ذهن ما شکل گرفته است. آنچه در این تعریف شیعه‌انگارانه کتاب مقدس فراموش شده، تشخیص و تأکید بر این واقعیت است که در مطالعه ادیان کتاب مقدس زمانی مفهومی معنادار و سودمند است که پدیده‌ای یا مقوله نسبی نه مطلق تلقی شود. بازم نفهمیدم کدام دینشناس این ذهنیتی داشته. به نظر میاد که دوستان ما اینجا بین نگرش دیندار و دینشناس و نگرش مورخ و دیندار خلط کردن. یعنی تا اونجا که ما میبینیم دینشناسا همچه حرفی نزدن، کی اصلا همچه بحث کجا اتفاق افتاده. مثلا نوع مواجهه با متن در دینشناسی اینجوری نیست، به این شکل نیست که شی باشه یا نمیدونم، باید حتما معنی ده، برای اینکه معنی دار بشه باید یه مقوله نسبی نه مطلق، یعنی چی نمیفهمم. اگر رهیافت پیداشناسی تاریخی مثل مدل الیاد و مکتب شیکاگو که اونها که میگن که خب مسلمانان میگویند که پیامبر گفته است که قرآن به او وحی شده است، این متن برایشون مقدسه چون از آسمون اومده، و در این که این وحی با آنها چه میکند حرف میزنند. خب این که رهیافت الیاده و داردستشون، بقیه هم که متن مقدس و یا مثل مکتب توبینگن میان به عنوان اثر ادبی که زبانش زبان روزانه و غیر قدسی است اما در بافتاری در یک رابطه قدسی قرار میگیره و معنای قدسی پیدا میکنه، اونم که اینجوری نگاه میکنه. دو سه تا رهیافت دیگه هم هست. توی اینها ما ندیدیم که کسی یه همچه حرفی بزن. در صفحه 58 که البته حقیقتش اونجاهایی که بحثای راجع به این مکتب به اصطلاح منظور و اینها هست، حالا سعی حداقل حرفو میزنم چون شهید میشه حرف اگر قرار بشه بحثی بکنیم با در جلسه دیگری صحبت بشه. فقط موارد رو برای تفکر بیشتر و تأمل بیشتر دارم عرض میکنم. این به معنای انکار آن نیست که حتی در خود قرآن اشاراتی به مفهومی در حال تکوین از وحی مدون را در کاربرد واژه‌هایی چون قرآن کتاب میتوان یافت. خب بله، متن قدیمی کتاب ونزبورو تازه چاپ شده بوده، هنوز نقدهای آنچنانی هم برش منتشر نشده بوده، ولی با همه این احوال بالاخره باید بدونیم که در مکتب نقد تاریخی و در نقد درونی متن این اشارات قرآن قابل بحثن و بحث هم شده بود. یعنی قبل از 1980 هم تو جریان اسلام شناسی و مدل‌های شرق‌شناسی فیلولوژی اتفاقا رو همین حرف زدن. این تو هم نیست که ونزبورو که همه حرفاش اینجا یه بنده خدایی یه سری از به اصطلاح اون حفره ها و نکات مبهمی که در مطالعات ایران شناسی ایران باستان وجود داشت رو همش جمع کرد، بعد روی اینا یه چیزایی هم که چیزای فرط و فلا رو اضافه کرد، کل مطالعات ایران پژوهی و مطالعات زردشتی رو برد زیر سوال. یه چند سالی هم تاخت و تاز می‌کرد دیگه تو عرصه مطالعات ایرانی، بچه هم خوابید گرد و خاکش. این که مثلا سعدی اصلا سفر کرده یا نکرده رو که خب 800 سال پیش هم 700 سال پیش هم اتفاقا روش بحث بوده دیگه، یه چیز عجیب و کشف عجیبی نیست. ولی یه عده دوست دارن اینا جدید چیزا رو جمع میکنن، گاهی حالا ممکنه به اسم اون طرف تا فهمه کشف تازه است. این نوع نگاه از قدیم هم وجود داشته، در خیلی دوران کهن هم وجود داشته، پاسخهایی هم داده شده. تو مکتب نقد تاریخی هم این رو در قبال متون مقدس یهودی و مسیحی اعمال کردن و فکر میکنم که تا یه حدی هم در باید اگر بگیم این خودش یکی از شواهدی است که مطالعات ادیان به روش تطبیقی تو اسلام به کار رفته، خب این هم یکیش. حالا موارد ریزی هم داره، سعی کرده از برای واژه قرآن در میان مسلمانان کاربرد واژه های دینا دلیا و مدرا در یهودیت خاقامی که به ترتیب برای عمل خواندن به کار میره، میخواد یک پیشینه دست و پا بکنه راجع به این ماجرا. خب میتونست به و ایغرا هم اشاره بکنه، و ایغرا برشید چی بود و ایغرا به میتبار دباریم اسم 5-0 کتاب تورات هست، سفر و این را که رو او خوانده شد، عنوان عبری سفر لاویان هست که دقیقا هم همین احکام شرعی و آداب و شعائری که در واقع کتاب راهنما هندبوکیست برای اون روحان کاهنان سفر لاوی که برای بنی اسرائیل کارهای دینیاری رو انجام میدادن، در واقع اون نزدیکتر به مفهوم قرآن به این معنایی که میگن. اگر بگیم یک کتاب عملی است، کتابی است برای احکام و زندگی دینی، به وعیراد میتونه نزدیکتر باشه تا به یک صورت مصدری که این دوستمون دنبالش میگرده. ضمن این که درک یهودی از متن مقدس کمابیش همونیه که درک اسلامی از متن مقدس در ادوار اولیه و ما بعد اون همونیه که در یهودیت بوده. اونها اهل کتاب هم به معنی واقعی کلمه، همه احکام و زندگی کتابشون قدیم هست، نمیدونم همه چیز در کتاب هست، همه چیز در کتاب هست. خب اینها این سوابق مفهومی، سوابق تفهمی در واقع در یهودیت وجود داشت. در صفحه 97 جوابی که خود آقای ارواق میده، میفرماید که سرکوبای سیاسی و توطئه‌های شدید دینی عناصر محافظه‌کار دینی جامعه مصر بر ضد طه حسین وارد عمل شد در اشیاء الجاهلی. بعد اگرچه این توضیح از نظر فکری متوجه نیست، خب چرا نیست؟ چرا نیست؟ بعد میگه که اما این حقیقت بیانگر آن است که طه حسین به دلایل احساسی و دینی نمیتوانست از ابزار علمی که در اختیارش داشت استفاده کند. اولا نقد روانکاوانه نقد اخلاقی نیست. دوم اینکه وقتی این کار قبلا انجام داده، با موفقیت انجام داده در یک موضوع سکولار و بعد نتونسته در یک موضوع دینی رو انجام بده، خب خیلی منصفانه نتیجه بگیر که فشار اجتماعی و فشار هیجانات دینی که تو جمله بالاتر گذاشتی باعث شده دیگه، اینکه روشن معنی نزدیکتریه، درک نزدیکتری رو به دست میده تا اینکه بیا روانکاویش بکنی بگی نه احساسات دینی فلان. همین الانش هم مدخل ما اینجا، مدخل حضرت محمد رو در دانشنامه ادب فارسی هیچ کی ننوشت، بعد رسیدن به جلد 6 تموم شد، پیامبرای دیگر هم نوشتند و یکی دو تا پیامبر موندن از جمله پیامبر بزرگ اسلام. خب چرا ما رسیدیم به جلد تکمله؟ گفتم حالا یه جلد بنویسیم مسئله که جا مونده. شوخی نیست، سخت، کار سختیه. حالا توفیقی بود بالاخره ما نوشتیم. بعد متوجه موقع نوشتن متوجه شدم که دلیلی داشته که دیگران نمی‌نوشتن. کار سختیه. شما یه مقاله کوتاه درباره بزرگترین شخصیت دینی یک دینی می‌خوای بنویسی که بالاخره، حالا درست مقاله ما رو شاید عربا نخونن، ولی بالاخره تو کشوری داری 70 میلیون 80 میلیون مسلمان تو این کشور هست با درک‌های مختلف در سطوح مختلف. خب این بزرگترین شخصیت دینیه که ما داریم. خب هر سطحی که شما میخوای راجع بهشون بنویسی بالاخره با آسونی نیست. شما انتظار دارید تا حسین بیاد در مصر که دهه آخرای دهه 90 ش آقای رفیقتون حامد ابوزید رو تکفیر میکنه و زنش رو برایش حرام میکنه و خون رو بر او خون اون رو بر خلق حلال میکنه، اونم به خاطر چی؟ یک کتاب تحلیلی نوشته در
مفهوم
النص. اون وقت 30 سال قبلش میخواد طه حسین هم اون حرفا رو بزنه با یک رویکرد صرف ادبی، مثلا درباره قرآن حرف اسرائیلیه دیگه، میخواد طه حسین رو کشتن بده. در صفحه اگه کوچولو به من وقت بدید حالا به یه تناقضگویی اینجا تو متن هست، صفحه 112 در مناسک اسلامی نوشتن که دانستن فقه یعنی دانستن حقیقت که ترجمه محتمل از واژه فقه هست، محتمل نیست، واقعا معنیش همینه. یه محتمل میگه که بعدا یه نتیجه بگیره، فقه همینه، فقه معنیش همینه. در صفحه 113 و ببخشید در صفحه 122 سریع میگم که تأملی فقط بشه، یادی هم بخوریم از استاد حسین نصر. اینجا میفهم مورخان ادیان به این طبقه بندی دو جزئی توجه بسیاری کردند اما به ندرت در ارتباط با اسلام به کار گرفتند، البته به استثنای برخی اشارات کلی به کعبه که اون را مرکز زمین میدانند. محرزان لابد نصر و بورتارت و اینها هستند دیگه، و خیلی مثلا ایشون ذوق کرده که ایشون یه همچه حرفی زده. نه عزیز من، این خیلی حرف جالبی هم نبوده، بعدا جلوتر میاد ببینید که وقتی میگه مهاجرت نمادین محمد و اصحابش از مکه به مدینه، مهاجرت نمادین بوده. اینجا بالاخره در همین دوستانی که اینجا هستن بالاخره در سطوحی با تاریخ اسلام آشنا هستن، حالا چه وضعو رو بپذیره چون نپذیره، این تاریخ نمادین بوده. شما میتونید و حق دارید که تفسیر بکنید هر یک از اجزا و گزاره‌های راجع به تاریخ اسلام رو، بگید من این رو نماد فلان میدونم، همونجوری که حسین نصر یا دیگران دوستانشون اومدن گفتن کعبه 4 تا ذیل داره به خاطر اینکه در اسلام مثلا 4 ادامه نمیدم. نه بعد خیلی چیزا جالب‌تر گفته بود. خب وقتی که شما میای تفسیر نمادین میکنی و حق داری، ما که حرفی نمیتونیم بزنیم، شما کلا که میگن که ما تاریخ رو اساسا تاریخ رو به این معنی که شما میفهمید نمیفهمیم. تاریخ یه دایره ای هست، ما توش داریم دور میزنیم، اون تاریخی که شما میگید به درد ما نمیخوره، میگید خیلی خوب باش. بنابراین اون حق رو براشون قائل هستیم، ولی اگه اجازه بدیم ما هم حق داشته باشیم که ملاکای عینی خودمون رو داشته باشیم. فقر نگاه تاریخی و تاریخی اجتماعی منجر به تولید تعابیر نمادین شاعرانه شده، وگرنه هیچ معنای نمادینی در ذات نماز روزه در اسلام سنتی وجود نداشته است. صفحه 125 رو اگر ملاحظه بکنید، روزه ماه رمضان نیز از این مقوله است، یعنی رفته با ایده تفاکازم یه حرفایی میزنه و داره سوری یک نگاه هرمنوتیکی محض، و بعد میاره از وات به درستی نقل قول کرده که در امت اسلامی شاعر گذار وجود ندارد. شاعر گذار یک تفسیر مال بحث با جامعه شناسی محتوایی داریم. این نقل قول های اینطوری ناگهان از کنش متقابل نمادین یه جمله بیاریم، ناگهان از مکتب فرض کنید که تکاملی، ناگهان از رهیافت معناگرا، هی یه جمله برداریم بیاریم بذاریم تو این کاری که همین الان هم دانشجوی ما یاد گرفتن، از شانس ما اینو الان دارن این کارا رو میکنن. یعنی تو هر پایان نامه باید 30 تا رویکرد یکی یکی توضیح بدید تا بگید رویکردت غلطه، چون اینا رو باید تو دانشگاه میخون، بعد اینا تو دفاعیه میخواد اینا رو یاد بگیره. خب این که ما الان بیایم بگیم که شعائر گذار رو بعد بله میشه این کارو کرد، شما حق داریم میتونی بگی من میخوام آنچه که شعائر گذارش مییابم یا آنها رو شعائر گذار تفسیر میتونم بکنم در اسلام حرف بزنم، خب حرف بزنم اشکال نداره. ولی این که اصولا اینها به عنوان شعائر گذار شکل گرفته باشن در اسلام، نه، اسلام تقریبا در روشنای تاریخ، یعنی به لحاظ مردم شناسی توی فضای تمدنی به وجود اومده، توی دوره‌ای به وجود اومده که این نگاه‌های اسطوره‌ای و شاعری به این نمادین تقریبا از بین رفته بود. همه کسایی که مثل وات و اینها تو تاریخ اسلام خوب می‌شناسن عملا همین قضاوت رو دارن. ولی شما می‌تونی نگاه شاعرانه داشته باشی، یه جایی که واقعا خب مثلا درباره زکات تعبیر شاعرانه‌ای کرده از جنس اونایی که دیگه قافیه تنگ آید، طرف مثلا میخواسته حتما توی مقیه رو بنویسه، خب تو زکات چه معنای نمادینی میتونه داشته باشه یا شاعرانه میتونه داشته باشه؟ پول بده دیگه. یعنی ما تا یعنی چون سر این کار رو باز میذاریم تا جایی که میشه ما میتونیم هی واردش بشیم، هی تفسیر بکنیم، ترمنوتیک دیگه. یعنی من این حقو دارم که این کار رو انجام بدم. بعضی از دوستانم که هیچ قید و بندی برای تفسیرهاشون قائل نیستن، هرچند که در هرمنوتیک مدرن هم گفته نشده که هر معنایی رو تو دلت بخواد به متن نسبت بده، بالاخره یک سر و ته یک طیفی است. اگر ریکور رو هم شما نماینده بزرگ این در نظر میگیری، بالاخره میگه متن فضای محدود تعبیر هاست. حالا ممکنه خیلی این طیف وسیع باشه، ولی بالاخره یک سر و تهی داره. در صفحه 135 این دو سه تا مورد کوتاه مونده. در صفحه 135 مقاله حج که عرض کردم مقاله بسیار خوبی هست، این مقاله خودش یک شاهد نقض، مقاله یک شاهد نقض بزرگ است بر رهیافت کتاب و خیلی خوب اتفاقا از پس کار هم بر اومده، از متدی تاریخ ادیانی استفاده کرده و این دوتی آخر رو بگم و خدمت استاد عزیزمون آقای نکونام اگر که لطف کنند و بزرگواری کنند و خدمتشون خواهیم بود. خواهش میکنم، ما میخوام استفاده کنیم چون تونتون گفتیم برای اینکه وقت برای شما زنده باشید. من بحث رو در میکشم چون نکته خیلی نمیخوام وارد اون بخش مربوط به هاجریستا و دیدگاهاشون بشم که خیلی هم طول میکشم که جاش الان نیست واقعا، یعنی یه مطالعه بیشتری میخواد، یه جلسه تخصصی هم میخواد. ببخشید، به هر حال گمان من این بود که در این کتاب با وجود فضایل زیادی که داره و زحمتی که دوستان کشیدن و دو سه مقاله و سه تا مقاله‌ای که حتما توصیه میکنم که چون خودم استفاده کردم دیگران هم سهیم بشن، در این مقالات بسیار خوب به دوستان توصیه میکنم، در مجموع مدعای اصلی این کتاب محقق نشده با این مقالات و در خود ایران همین آقای دکتر عباسی و دوستان همکارانشون اگر بخوام که یک کتاب جامعی درباره رهیافت‌های معاصر به مطالعات اسلامی یا قرآنی بنویسن، به مراتب از این کتاب بهتر خواهند نوشت، من شک ندارم در این مورد. یعنی 20 تا 30 تا مقاله میشه که با پتانسیل علمی دوستانی که الان هم غرب رو میشناسن، هم مطالعاتشون به روز هست، هم دیدن آکادمیای غرب رو میشناسن تو این زمینه، همین امروز شروع کنن مثلا تا دو سال دیگه، این پروژه با 30 تا مقاله خیلی خوب میتونه به مراتب بهتر از این کتاب به وجود بیاد. خیلی عذر میخوام از اینکه مصدعه شدم، در خدمتتون هستم.
تشکر میکنم از این جلسه و وزیرانشون و مطلب ازشانی که فرمودید. من فقط یک ریکردی رو که شما دارید گویا از فشار اجتماعی به قول خودتون استفاده دید رو میخوام پیش توجه بکنم و بگم که واقعا بزرگترین مشکلی که و آفتی که بر چه که مهمتر بر یک مشکلاتی که به بلاد فرنگی داریم سرپوش بذاریم و بعد یه دفعه به حالت انفجار کشیده بشه، باید فضای بازی می بود و می شد که به صورت عینی، به صورت واقعی، تحقیقی، نه اکادمیک، نه ایدئولوژیک بحث میشد، تحقیق میشد، سخن گفته میشد. ما که با دانشوی خودمون در رشته علوم هنری سر و کار داریم، میبینیم چه دینگویزی های وجود داره، به خاطر اینکه این تئوری های تکلف آمیز و سرپوش گذارانه و توجیهگرانه نمیتونه قانع بکنه. و ما اگه که واقعیت قرآن و اسلام رو همطوری هست بگیم و این بلوف ها رو و گفتگوهای را کنار بذاریم، بیشتر میتونیم مردم رو بر دیانت پایدار بذاریم، پایدار بکنیم. خیلی تشکر میکنم، خیلی ممنون از شما.